رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حمله بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مسجد مرکزی ولایت غور افغانستان تقریبا 90 نفر کشته شدند. این حمله ها بگاه 20 اکتبر صورت گرفته، گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر مسئولیت حمله به مسجد کابل را بر دوش گرفت. جنرال افضل احمد سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل گفت که حمله در وقت نمازگزاری ساکنان انجام شده است و افزود
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
حکومت افغانستان این حمله های مرگبار را شدیداً محکوم کرد و آن را جنایت ضد بشری و مخالف با ارزش های اسلام دانست. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که تنها در یک هفته اخیر ده ها غیر نظامی در افغانستان قربان شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که جلسه نوبتی این پیمان نظامی تابستان سال 2018 در کارگاه نو در بروسل برگزار خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این جلسه با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار کند. استولتنبرگ روز 20 اکتبر گفت که نشست آینده ناتو رابطه میان اروپا و آمریکای شمالی را تقویت خواهد بخشید. ناتو تقریبا 4000 نیروی بین المللی را در کشورهای بالتیکا و لهستان جابجا کرده است تا با تهدید در مرزهای شرقیش، به خصوص تهدیدی که پس از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه به وجود آمده است، مقابله کند. روسیه سال 2014 این نیم جزیره را تصرف کرد و یک جزء قلمروش ساخت. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در یک نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میل بیشتر کشورش برای تقویت همکاری با دوشنبه را بیان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان نیز در نامه گفته است که دوشنبه برای تقویت همکاری با تاشکند تمام تلاش را به خرج خواهد داد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت نامه میرزیایف روز 20 اکتبر بخشیده به 25 سالگی روابط تاجیکستان و ازبکستان دسترس شد. رئیس جمهور ازبکستان گفته است حالا حجم تبادل مال می افزاید و همکاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد گسترش می یابد. در 20 سال اخیر رابطه های تاجیکستان و ازبکستان تدریجا محدود شده. میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی نیز از 500 میلیون دلار آغاز سال‌های 2000 تا همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته بود، ولی شروع از آخر سال گذشته 2016 بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف داد و گرفت بین این کشورها رو به افزایش نهاد. مقامات امنیتی مصر از کشته شدن به کمیش 35 مأمور پلیس این کشور در حمله بالای مخفیگاه یا پنهانگاه شورشیان خبر دادند. آنها گفتند که این حمله روز 20 اکتبر در صحرای غربی مصر صورت گرفته است. وزارت امور داخلی مصر در یک اعلامیه گفت شماری از تروریست ها نیز به قتل رسیدند. جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است، اما مقامات امنیتی مصر از آن نگرانی کردند که شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده، احتمال شماری تلفات بیشتر گردد. و مدیر اداره مرکزی اکتشافی آمریکا مایک پامپئو گفت که بنا به بهاگذاری مقامات اکتشافی آمریکایی، دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته به نتایج رای‌دهی تأثیر نرسانده است. پامپئو در این باره در سخنرانی مرکزی تحلیلی بنیاد حفظ دموکرات آخری این هفته خبر داد. این در حالی است که هنوز در ماه ینوری امسال در یک گزارش ماموریت اکتشاف ملی آمریکا گفته میشد مقامات اکتشافی بهاگذاری نکردند که حمله های کیبرنتیکی و تلاش های تبلیغاتی مسکو به انتخابات چه تأثیر داشته است. سخنگوی اداره مرکزی اکتشافی دین باید میگوید مقامات اکتشافی پاسخگوی بخش نظارت و تحلیل تصمیم ها، احتمال های واقعی و عمل های جای داشته سوبیکت های خارجی هستند. آموزش روندهای سیاسی و یا وضع افکار عامه در داخل کشور به ماموریت مقامات اکتشافی شامل نمی شود. پیشتر از این بیوروی فدرالی تحقیقاتی اداره مرکزی اکتشافی، آژانس امنیت ملی و ماموریت اکتشاف ملی به خلاصه یگانه آمدند که روسیه نه تنها به روند انتخابات دخالت کرده است، بلکه این عمل را با هدف کمک به نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ و زیان رساندن به مرکه تبلیغاتی نامزد دموکرات ها هیلاری کلینتون انجام داده است. پرزیدنت ترامپ تا کنون پافشاری دارد که روسیه در پیروزی و هیچ سهمی ندارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در دو حمله جداگانه بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مرکز ولایت غور افغانستان 89 نفر کشته شدند. مسجد امام زمان واقع در ناحیه دشت برچی کابل، محل نمازگزاری پیروان شیعه و مسجد مرکزی ولایت غور از سنی ها بود. جزئیات بیشتری حادثه را من مولا رجب یوسفی میگویم. حمله بالای دو مسجد بیگاه جمعه صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر ادعا کرد که حمله کابل را یکی از جنگجویانش انجام داد. تا حال مسئولیت حمله به مسجد مرکزی ولایت غور را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. حمله های مرگبار بالای نمازگزاران در دو مسجد افغانستان بعد یک روز کشته شدن 43 سرباز در یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت قندهار رخ داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که تنها در حمله مسجد امام زمان در کابل 56 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. جنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل، در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت حمله کننده مواد ترکنده بسته در بدنش را به گاهی 20 اکتبر هنگام ادای نماز به کار درآورد. او افزود:
تروریستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، به اول بم دستیر استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
در ترکش دوم در مسجد مرکزی ولایت غور 33 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. احمد حسین دانشیار، رئیس ناحیه دولینه ولایت غور گفت فضل احمد، یکی از فرماندهان جنگ علیه طالبان، هنگام انفجار در مسجد بود و کشته شد. عبدالهادی خطیبی، سخنگوی والی غور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمازگزاران این مسجد اهل تسنن بودند. برخی از ساکنان که روز شنبه در دفن قربانیان ترکش در مسجد امام زمانی کابل اشتراک داشتند گفتند دولت برای تامین ثبات اقدام جدی تر بکند. حسن پور، ساکن شهر کابل گفت:
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد امکان و در همه حالات تامین بکنند و به هر حال این حادثه‌ای که رخ داد بسیار مصیبت بار بود. ما آن را از هر حادثه به هر جهت و به هر دلیلش که باشند محکوم میکنیم.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه نیز این حمله ها را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن مردم در مکان های مقدس و در هر جای دیگر جنایت ضد انسانی و مخالف با تمام ارزش های اسلام و حقوق بشر است. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در صحیفه رسمی خود در تویتر نوشت آنهایی که نمازگزاران را در مسجد کابل و غور کشتند سزاوار صلح و رحم نیستند. ایالات متحده آمریکا حمله های روز 20 اکتبر و روزهای گذشته در افغانستان را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک بیانیه گفت ایالات متحده در پهلوی مردم افغانستان است و به حمایتش از تلاش‌های دولت و مردم افغانستان برای به دست آوردن صلح و ثبات در آن کشور ادامه می‌دهد. گفته می‌شود در 5 روز اخیر در ترکش‌ها در افغانستان بیش از 200 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بانک اروپایی تجدید و رشد اعلان کرد که در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک دست ندارد. مسئولان این بانک گفتند تصمیم از کار راندن بخشی از کارمندان اگرو اینوست بانک را سهامان بزرگش گرفتند. بانک اروپایی تجدید و رشد خود 12% سهمیه های اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. آنتون اوسوف، سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
سالهای اخیر در شورای ناظران اگرو اینوست بانک نیستیم و از این رو نه در بررسی و نه در اختصار کارمندان این بانک دست نداریم. طبق قاعده چنین تصمیم ها از سوی سهمداران بزرگ و تنظیمگری صحه بانکی در تاجیکستان، یعنی بانک ملی، گرفته می شود.
اوسف افزود بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد در اخراج کردن شماره زیاد کارمندان این بانک دست ندارد. عین زمان سهمدار اساسی اگرو اینوست بانک دولتی تاجیکستان است. 87.3% سهمیه های این بانک مال دولتند که وزارت مالیه از نام دولت به آن صاحبی میکند. چون بانک اروپایی تجدید و رشد خود را از طلب اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک کنار کشید و گفت این تصمیم سهمداران کلان است، معلوم می شود وزارت مالیه و بانک ملی در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک سهم دارند. آنتون اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهمدار خرد و یا میناریتری اگرو اینوست بانک است و بنابر جای داشتن اختلاف ها در استراتژی رشد منبعی این بانک در امور اداره آن شرکت ندارد، ولی به گفته او این سازمان به تاجیکستان در امر حل مشکلی بانک های گرفتار بحران شده اش کمک میکند. او گفت
مشکلات بانک ها به زودی حل نمی شود. برای درک مشکل اصلی امور بانکی در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید و رشد یک شرکت کنسالتینگی را کرا کرده است که عین زمان وضعیت را از داخل می آموزد. وقتی نتیجه های این پژوهش آمده شدند، بانک اروپایی تجدید و رشد با بانک ملی برای معتدل کردن وضعیت بانک ها در تاجیکستان تلاش می کند.
И мы рассчитываем и дальше работать в банковском секторе Таджикистана, чтобы укреплять его и развивать.
Усов گفت فعالیت معتدلی بانک ها برای هر کشور از جمله تاجیکستان نهایت مهم است، چون که بانک ها به اصطلاح رگ های خونگرد هر یک اقتصاد هستند. آنتون اوسوف میگوید بانک اروپایی تجدید و رشد تا زمان انجام پژوهش مشکل بانک های تاجیکستان از دادن هر گونه مشورت و یا دیاگنوز حالت بانک های کشور خودداری میورزد. شرح بانک اروپایی تجدید و رشد در مورد دستورش جهت اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک در حال است که این بانک اخیراً نزدیک به 2000 کارمندش را اختصار کرد. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگی تاجیکستان است که رهبریش را مرادعلی علی مردان، رئیس سابق بانک ملی و معاون پیشینی نخست وزیر بر عهده دارد. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگی تاجیکستان طی 2 سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاجیک پرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان شدند، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از مفلس شوی نجات یابند. دولت تاجیکستان 2,250,000,000 سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1,070,000,000 سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. اما بعد کمک های دولت نیز وضعیت این دو بانک معتدل نشد و هنوز هم در پرداخت پول امانات گذاران عاجز است. بانک همچنان گرفتن پول را نیز از بانکمات‌هایش برای یک مشتری در یک روز تا 300 سومانی محدود کرده است. اگرو اینوست بانک یکی از بانک‌های نظام‌ساز تاجیکستان تا سال 2014 3-1 بازار بانکی را در کشور در دست داشت. این بانک همچنان مؤسس شرکت و کارخانه‌های مثل شرق، جمعیت سهامی پخته خطلان، تشکیلات قرضی باوری و همکاری و شرکت لیزینگی لیزینگ فایننس است. اختصار یک باره نزدیک به 2000 کارگر از یک اداره در تاجیکستان به سابقه است، هرچند وزارت مهنت و شغل اهالی اعلان کرد که سال گذشته 2016 24000 کارمند در تاجیکستان از جای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10000 نفر بیشتر بوده است.
منو از من جدا نیو گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو نگو 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 بس حرفی مو با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیو نیو در خواب و یادی من باز نیو نیو یادی بربادی من باز نیو نیو در خواب و یادی من باز نیو نیو یادی بربادی من نیو نیو بکش من I'm not.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یاور رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که انتقال قبر چند ارباب جمعیتی و ادبی از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاه لوچاب نه پنهانی بلکه با مشورت با پیوندان آنها صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالجبار رحمان‌زاده یاور رئیس جمهور در رابطه با جامعه روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا اعتراض نزدیکان برخی از این ارباب جمعیتی ناجاست. ایرینا تیخانوا نبیره جبار رسولوف رهبر سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی به آرامگاه لوچاب برده شده است روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایتی کرد. باید در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشته است برای بدون آگاهی آنها کوچانیدن قبر بابایش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانوا ادعا کرده است که مقامات فرزند و نبیره های جبار رسولوف را در مورد کوچانیدن قبر آگاه نکردند. اما عبدالجبار رحمانزاده میگوید
بر همه قطعی صحبت شدگی است، موافقه شدگی است، کرای بحثی تلاشای زیاد نیست. میرزا همه چیز با همه اکادمی علم با دخترش تلفنی صحبت داشت و در خارجه بودم وقت دخترش در مسکو. باید تعمیر می شود، در سطح بلندی خوب آماده می شود.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد بلوچاب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در واکنش به نگرانی ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عینی جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگ حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد.
امین یک چیکن پس این روز که باغ که هست باغ گورستان را مدبر کردن در کار نگیم همه کن بگیره همون لطف می برن جایی همون شخص هایی که می شون لطف برد همجور رو می بزنن از اون پرلی می نیخه می گیرن با خسرو که دنجا می مونن و جوش می کنن تامی هنرمند های تامی شخص هایی می سال تبر همجور به لطف بخورد که مخصوص این دوری همون سویتی بودم دوری سویتی و صحبت و قبرستان هست.
تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جبار رسولوف، محمد عاصمی، باقر رحیم‌زاده، کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچاب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیمی شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند. هرچند نزدیکان برخی از این افراد گفتند که از کوچ دادن قبر گذشته هایشان خبر نداشتند، با این تصمیم مقامات نیز مخالفت نکردند. بخت نسا ملاجانوا خواهرزاده جبار رسولوف که تازه از مسکو به دوشنبه آمده است گفت خوب شد که به آرامگاه لوچاب بردن چون که باغ عینی جای استراحت است و آدمان گاه سرخوشی میکنند. ممکن است نسبت به روح گذشته ها نیز به احترامی شود. سریا رحیمزاده دختری باقر رحیمزاده روز 17 اکتبر از آن اظهار تأسف کرده بود که آنها ندانستند کی و چگونه قبر پدرش و دیگران را انتقال دادند، در حالی که به گفته او در مصلحت 2 ماه پیش مقامات به آنها هیچکس ضد کوچاندن قبرها مخالفت نکرده بود. باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی دفن شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 هکتار می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد. آرامگاه لوچاب 10 سالهای اخیر مکان دفن سیاستمداران، روشنفکران و فرهنگیان تاجیکستان شده است. میرزا تورسون‌زاده یکی از چهره‌های شناخته تاجیک بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعداً این آرامگاه تدریجاً به مکان آخرت نویسنده‌ها و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خانواده جوانی که در گذشته از بیماری سیل رنج می برد از وضع سلامتی فرزندشان در صفی نیروهای مسلح و خطر سیرویجیوبی هم خدمتانش نگرانند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. نکروز کامل 22 ساله به گفته این نزدیکان بهاری امسال از خانهشان در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق به ارتش برده شد. به ادعای نزدیکان با وجود آنکه اسم نکروز در دفتر گرفتاران سیل ثبت است، او برای ادای خدمت به قسم نظامی 02267 شهر اسفره سوخت سفربر شده است. کامیل عادیلوف پدری نکروز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسرش را کارمندان کمیساریت حربی از خانه بردند، اما آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. کامیل عادیلوف پدری 10 فرزند است و می گوید 4 پسرش در روی خط بیماران سیل قرار دارد.
اتو میگم یکی رفته و خیلی جوی خنوز رفته، یه خیلی بیسفره داشت. اگر رفته و کسل سوا میسه و خیلی خودش تو کسل بخواد میسی یکان نور رفته خیلی یکان شیدن هم قضاب درداره مستان سیاد در خدمت میتونم نیو.
در تاجیکستان جوانان سینی دعوتیه که بیماری سیل دارند از خدمت در ارتش آزادند، ولی جان عادیلوف برادری نکروز کامل گفت دادرش باید خوب معاینه میشود، چون یک سال پیش در بیمارخانه تبوبت گرفته بود و میگوید تصمیم دارد در این باره به دادستانی حربی شهر کلوب شکایت برد. مسئولین کمیساریت حربی ناحیه شمسدین شاهین گفتند در واقع نکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است، اما مومینف یک مسئول این کمیساریت در صحبت با رادیوی آزادی گفت نکروز سال 2009 از مریضی سیل تبابت گرفته بود.
یه بعد سال 2000 نه تاهن همی چند دیگر مراجعه نکرده است و چند بار رنگین کرگی همه فقط در کذت شمش قد فویز هسته خیلی روی خطی فالون و دمون هم در پیشنیاد که هم بیمارتون هست مادم پیشنیاد کرگی هم موی روی خطور هست قد فویز دادست موندون.
در بیمارستان سیل نویه شمسدین شاهین گفتند که نام نکروز کامل در فهرست مبتلایان سیل هست. شریف بگنظرف سردختوری بیمارخانه سیل در ناحیه شمسدین شاهین در صحبت با رادیوی آزادی گفت
میاکد در روی خط من هسته سال 2009 هم تبابت گرفتگی.
سیلشناسان تاجیک میگویند در واقع بعد از 5 سال تبابت بیماران سیل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند. میرزومد اشوروف سیلشناس تاجیک گفت سیل بیماری سیرویتی و اجتماعی است و در شرایط نچندان خوب زندگی از جمله سردی و کم غذایی احتمالی دوباره خروج کردنش زیاد. میرزومد اشوروف تا 3 سال پیش در بیمارستان سیل ناحیه شمسدین شاهین به حیث سردختور فعالیت داشت. او گفت به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری های سیل در صف نیروهای مسلح در موسم دعوت حربی به کمیساریت ها 2 فهرست ارسال میکرد، هم روی خط بیماران فعال و هم غیر فعال یا آنهایی را که 5 سال قبل تبابت گرفته و دیگر مراجعه نکرده اند. این سیلشناس تاجیک دعوت جوانانی را که در فهرست دوم قرار دارند، یعنی بیماری سیل را از سر گذرانده اند، به صف قوه های مسلح توصیه نمیدهد. ادعای خانواده سرباز نکروز کامل در مورد اجباری به خدمت جلب شدن فرزند بیمارشان در حال است که مسئولان بیمارستان سیل میگویند آنها هر سال یک ماه قبل از موسم دعوت حربی روی خط بیماران را به کمیساریت های حربی میفرستند. افراد شامل این فهرست از خدمت آزاد میشوند. در فهرست امسال بیمارخانه سیل ناحیه شمسدین شاهین نام 57 جوان سنی دعوت آورده شده است. سیل بیماری سیرویتی است و از طریق راه نفس میتواند از یک نفر به نفر دیگر گذرد. سالی روان یک مقام بلندپایه کشور با وجود حالت های جلب جوانان بیمار به صف ارتش تاکید کرده بود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در موسم دعوت بهاری از آن نگرانی کرد که حالت های جلب جوانان بیمار با خلاصه های نادرست طبی پزشکان مشاهده شده است. آخر سال گذشته هم حکومت تاجیکستان رسما از مقامات تندرستی انتقاد کرده بود که در جریان جلب جوانان به ارتش به چند جوان مریض اجازه خدمت را دادند. در میان مریضی های آشکار شده التهاب شوش، التهاب کروده، زخم معده و خونروی و هم خاموشی یا تغییر وضع روحی نامبر شد.
در پی نامه دست جمعی گروه روزنامه‌نگاران سوخت به دادگاه ولایتی که برای بی‌طرفانه و منصفانه بررسی گردیدنی بحث دادگاهی مهینه عطای و سردبیر رادیوی دنیا اف ام استرفشان با مؤسس این رسانه مساعدت کند، مؤسس راه سازش و حل مصالحت‌آمیز مشکل را پیشنهاد کرده است. نامه را گروه روزنامه‌نگاران سوخت هفته گذشته به دادگاه ولایتی سوخت ایراد کرده بودند. من معصومی محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند ایراد می کنم. مهینا اتایوا سردبیر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در شهر استرافشان روز 20 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا رهبریت کارگاهش به او حل بحث با راه مصالحه را پیشنهاد کردند. خانم اتایوا افزود:
حاضرش را اگر افتاد سین که آماده کارتون نکنید اگر خواهید اگر نید بید اگر دیگه کارتون رو دیده گردید ما معاش کنم میتیم همون فایز های بان کنم میتیم همون رکلام های آوردگی دونیو تو سیاکی و دیگه برش درستان میره دو سانی باید با آمده با خوبی و نغزی های تیجایی که نشدستو عزیزان مینویسی کنیو.
نظیر تورسونوف مدیر رادیوی دنیا اف ام نیز این را تصدیق کرد و گفت که او از اول جانبداری حل مصالحه‌آمیز بحثش با سرمحرر بود. او افزود:
ما باید افکار پیش کردیم نه باید که آمده نشد من ناخود اون شوخی این من شوخی اینجا برادر من دیر گفتم دکتروی گرفته بچه هم بیا و یا بیا برنامه کنید.
بحث مدیر و سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در استرافشان بعدی آن سر زد که به قول مهینه اتایوا سرمحرر این رادیو اول ماه سپتامبر رهبرش او را بدون آگاهی قبلی و سبب معلوم از کار سبکدوش کرد. خانم اتایوا میگوید بعدتر به او کار دیگری مجری برندگی را پیشنهاد کردند که قبول ندارد. به قبل او اختلاف نظر در بعضی مسئله های کاری با مدیرش باعث رخنه در مناسبت آنها و بالاخره از کار رانده شدنش گردید. ولی مؤسس و مدیر رادیوی دنیا اف ام میگوید به کار دیگر گذرانیدن اتایوا در چارچوب اختصار کارمندان رسانه‌اش انجام گرفته او به قانون شکنی دست نزده است. اول ماه اکتبر بعد یک ماه انتظاری حل مصالحه‌آمیز مشکل سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام مهینه اتایوا برکنار شدنش از این وظیفه را غیر قانونی خواند و برای دوباره سر این کار آمدن به دادگاه استرافشان شکایت برد. او از دادگاه خواست او را به وظیفه‌اش برقرار و از مؤسس همزمان مدیر این رسانه ماهانه 2 ماهی بیکاریش و حقش از پول رکلام های با مساعدت او پخش کردیده را برویاند. اتایوا میگوید حدود 1 ماه منتظر حل بحث بود ولی چون پیشنهادش از جانب رهبریت کارگاهش قبول نگردید بعدی آن به دادگاه استرافشان عریضه دعوایی برد. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه مستقل رسانه های مستقل تاجیکستان ننسیمید که مهینه اتایوا را با وکیل دفاع تأمین کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بدون سبب و آگاهی قبلی به کار دیگر گذرانیدن اتایوا نقص حقوق یک روزنامه‌نگار می باشد.
مؤسس فقط باید مثلا مبلغ و سیاست مثلا ریدکسیونی مهم مثلا تمام دیگه کارگر نیست و مثلا سرمحرش شد کورتش می کرد دیگه.
محبت جورای و وکیل دفاع مهینه اتایوا از جانب سازمان ننسمیت به رادیوی آزادی گفت که از راه مصالحه‌آمیز حل بحث سردبیر رادیوی دنیا اف ام با مدیر این رادیو استقبال میکند. دنیا اف ام دومین رادیوی خصوصی در استرافشان است که بعد رادیوی اویس پلیوس سال 2015 به پخش گفتارهای فراغتی و اطلاعاتی خود در 24 ساعت شبانه روز شروع کرده است. امواج این رادیو از استرافشان تا درآمد ناحیه عینی و قسمت مرکزی ولایت سغد پهن می شود. دعوای سردبیر این رادیو علیه مدیرش سیومین بحث دادگاهی خبرنگاران و رسانه های سغد است که سال روان به دادگاه رفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امریدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکارانی دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار جوانان در بهبود یافتن حیات آنها مساعدت کند. امروز در برنامه همکارانی دیگری ما سروناز و افسانه و ما مولا رجب و مومین هم ما را همراهی میکنند.
بله، اما زرنگیز تبسم ها کجا شد؟ تبد میسه که خیره است. کی خفه کرد؟
هیچ نه امردین، فقط صبح بر وقت خبرها درباره جنگ و جنجال جوانان با همدیگر و آموزگاران را خواندم و خود به خود زیق شدم. ناراحت میکند آدم را چنین مناسبت و رفتار. خود همین افزایش خبرها درباره زن و زنی مکتب چوان در پی تحقیر و بی‌احترامی استادان نگرانی بزرگسالان را در جامعه به بار آورده است.
فهمیدم. نوار جنگ مکتبچه با معلمش را تماشا کردی این صبح فکرم؟
بله.
این نوار زرنگیز چند روز است در شبکه های اجتماعی چرخ میزند. در این نوار معلمی جوان در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتبچه با مشت با معلم حمله میکند.
درست. و این تنها نه، در این نورید چند خبری دیگر هم هست امریدین، ولی بهتر است این صحبت را بعدتر در برنامه ادامه دهیم. حالا به دوستانمون نامگوی موضوعهای اصلی نشر امروزه آینده ساز را باید معرفی کنیم.
بله راست، نباید در آغاز برنامه تابع دوستان را هم یک بار خیره کنیم. دوست عزیز، با توجه باشید، امروز در برنامه
چارمغز و همپاره بجای پول کتاب در مکتب،
جبری شاگرد آموزگار را تحقیر کرد، به هم سیمفش کرد زد،
ارمونی علوی هینوی برای عملی نمودنی آرزوهای جوانان صنعتکار.
شرح مطلب ها را یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید، اما بعد چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون را با نوگانی های عالمی جوانان آشنا کنیم. خبرها را هم از همکار ما سروناز روح‌الا خواهیم شنید. بفرما سروناز.
یک سازمان مدافع حقوق انسان در واشنگتن با پخش اظهارات در رابطه با رویخط شدن افراد مربوط به اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان اظهار تشویش کرده، از وزیر امور خارجه این کشور رکس تیلرسون خواسته است در این زمینه اقدام کند. در اظهارات این سازمان که روز 19 اکتبر در وبسایتش نشر شده است، گفته می‌شود که رویخط افراد مربوط به گروه LGBT در تاجیکستان می‌تواند باعث ایجاد خشونت و تبعیض افراد مربوط به این گروه شود. در این اظهارات از وضع اقلیت‌های جنسی در آذربایجان و چچنستان به عنوان مثال تبعیض و بدرفتاری یاد شده، گفته می شود که در این کشورها حادثه های بازداشت، شکنجه و قتل این افراد در پشت پنجره و قید گرفته شده است. دپارتمان دولتی باید سریع اقدام کند و نگذارد که تاجیکستان به چچنستان دوم تبدیل شود. گفته می شود در اظهارات سازمان مدافع حقوق انسان، اخیراً ساختارهای حفظ حقوق در تاجیکستان فهرست نزدیک 370 همجنسگرا را تهیه کرده است که به قبل آنها بنا به سبب افراد شامل گروه آسیب پذیر بودنشان با قید اپراتیوی گذاشته شدند. بحث دو دانشجوی سال سیمی دانشگاه تیبی تاجیکستان با رزبار گروهی مرگبار در ساحل دریای دوشنبه انجامیده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی، حادثه 11 اکتبر در کوچه ساحلی رخ داده است. منبع میگوید حادثه از منظره کوچک میان دلشاد قربان‌علی و قربان کریموف دانشجوی سال سیمی دانشگاه تیبی آغاز گردیده است. سپس مکانی رزبار نزد دریای دوشنبه انتخاب گردیده، از جانب قربان‌علیف دلشاد شریکانش مظفر خالقوف، سمندر جان محمدوف، دانشجویان کالج تیبی و از جانب قربان کریموف نزدیکانش فاروق کریموف و پرویز سیف‌اللهیف به جای حادثه حاضر شدند. زینیالا توکوب سمندر جان محمدوف با کورد و فاروق کریموف ضربه زده به قتل رسانیده است. مامورین میلیسیا میگویند در پی این حادثه جان محمدوف فوراً چیپته خریده خواستی پرواز به مسکو را کرد، اما از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی بازداشت گردید. اشتراکچیان حادثه بازداشت گردیده، تفتیش پرونده جنایی علیه آنها ادامه دارد. دکانی فاکولته آمادگی دفاع حربی دانشکده تربیت جسمانی برای داخل نمودن یک دو طلب به بخش بودجوی کالج تربیت جسمانی 5000 سومانی رشوت هوار کرده است. گفته می شود دکانی فاکولته در نتیجه عملیات بازجویی در ناحیه شهر منصور دوشنبه از داخل خودروی گمان بر شونده پس از گرفتن 5000 سومانی دستگیر شد. وابسته به حالت ذکرگردیده نسبت حبیب الله سلیموف با ماده 247 قسم 3 بند آ کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده، بعدی به انجام دن تفتیشات پیشکی آن با تصدیق فکری ایدارکنی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. آنا مومینوا مدل تاجیکستانی در پای آوازدهی اوموی با سکونه بهترین های آزمون زیباسنم های جهان 2017 راه یافت. طبق نتیجه های آوازدهی که در سمونه آزمون اعلام شدند، با سکونه بهترین ها آنا مومینوا از دوشنبه با 15.5% آواز ها، تاتیانا فومیچیوا و ماریا دمیلوا با 18 و 17% آواز ها راه یافتند. Анна Муминова 26 сола маълумоти олии иқтисодӣ дорад ва ба ҳайси модели ҳирфаӣ дар намоишҳои мӯд ширкат мекунад. Қисмати финали озмун 10 ноябр дар Сочи баргузор мешавад.
تشکر از سروینوس. خبرهای دیگر هم داریم البته. حالا یک آهنگ میشنویم و بعدن تازه های دیگر و شرحی مطلب های وعدگی رو میشنویم.
بله، ترانه از شورت رسول است و نام دارد سطری کتاب. آهنگش بد نیست. زرنگیز میتوانی برای کم تبت بالیده شدن تا شروع صحبت بیرقصی.
بله بله میرقصم. خود را با رقص بشونیدنی مطلب های جدی و خبرهای نو آماده میکنیم.
در خلوتی با تو بودنم آشنا، گم کردیم دلی خیش، دستی تو دادم بود و نبودم، نیادی از پس و پیش. آرزوها را با تو میبینم، فقط دارانی فقط به تو ندارم، هش آرزوی حال حوایم بود.
کتابی پرمحتوی تشبیه خوب ها زرنگیز؟
بله.
محبوبش رو چون یک سطری کتابی پرمحتوی تصویر کرده از تاواز خان.
البته اگر در برای خود کتاب هم یکان ترانه های خوب ایجاد و ثبت می شود جالب می بود. هم ترغیب کتاب و هم یک موضوع نو در عالم موسیقی. شاید هم باشد یکان آهنگ در این موضوع ولی من نشنیدم. در برای فیلم یا سینما مثلا یک سرودی خوب هست اما در برای کتاب به فکرم نه.
واقعا ایده خوب. اه در زیم زرنگیز در یک برنامه گذشته یادت باشد صحبت یک خواننده مکتب در خطلان را شنیده بودیم که می گفت با دستور مکتب به پخته چینی رفته است و باید پول پخته چیده‌اش را برای اجاره کتاب به مکتب دهد. مکتب از پول کتاب قرضدار بوده است.
بله بله یادم هست. چی شده است؟
این واسه تنها در این منطقه نبوده است. در رشت مثلا برای دیگر مکتب ها می خواهند قرض کتاب را برگردانند.
خب چرا؟
مقامات اداره معارف ناحیه رشت هم در یک تصمیم غیر عادی از خوانندگان مکتب های میانه منطقه خواستند که در عوض پول اجاره کتاب چهار مغز و خوچ و کاغذ پاره و آهن پاره بیارند. مقامات گفتند که مکتب های رشت از پول اجاره کتاب 482 هزار سومانی نزدیک 50 هزار دلار قرض دار شده باید به هر شکل این مبلغ را پرداخت کنند.
عجیب، این مکتب ها چرا اینقدر از کتاب قرضدار میمونده باشند و آیا حق دارند که با این راه یعنی با جلب خواننده ها به یگان کار این پول را جمع آوری کنند؟
من هم مثل تو به همین سوال پاسخ میخواهم بگیرم. حالا چنین امکانیت هم داریم زرنگیز. همکارمون مولا رجب یوسفی این موضوع را تحلیل کرده است. حالا او را میشنویم.
دو فرزند خدایدان نصرتوف یک ساکن رشت محصل مکتب میباشند. صبح 20 اکتبر فرزندان او از والدینشان طلب کردند که به هر کدامشان یک کیلوگرمی چهارمغز بدهند. در عکس صورت آنها به مکتب نمیروند. خدایدان میگوید قبلا به بورپولی و ژورنال پولی و دیگر پول پرسی های فرزندانشان برای مکتب عادت کرده بود. اما طلب چهارمغز او را حیران کرد. اما فرزندان او نمیخواستند بدون چهارمغز به مکتب روند و این قهرمان ما مجبور شد با دایرکتور مکتب تماس گیرد و اصل قضیه را فهمد. خدایداد از قبل دایرکتور مکتب میگوید طلب چهارمغز از خوانندگان با دستور مدیر معارف ناحیه صورت گرفته است و باید قرض اجاره کتاب از سالهای پیشین را پرداخت کند. خدایداد میگوید
اگر به شرط چهارمغز ندارد 10 سومونی پول میورید. سحر خیزم فرزندان گریه دوران ما چهارمغز نداریم بیام اومد پول ته. من گفتم اخی این در یگان قانون گذاری نیست. چی به اتفاق است؟ زنگ زدن دایرکتور مکتب گفت که مورا مدیر معارف فرمان داده است که از هر یک خواننده 1 کیلوگرم چهارمغز جمع‌آوری کردن میورید. اگه دوران مردم
این ساکنی رشت ادعای مسئولین ناحیه درباره فراوان و در قدیراه بودن چهارمغز را رد کرده سوال میگذارد که مگر چیزی در قدیراه پرتافتگی در بازار 10-12 سومانی نرخ دارد؟ طلب آوردن چهارمغز برای برگرداندن مبلغ قرض اجاره کتاب های درسی به گفته والدین دو روز قبل از جانب مدیران مکتب ناحیه رشت صدا داده است. این طلب غیر عادی در حال صدا داد که هفته قبل در یک جلسه در وزارت معارف و علمی تاجیکستان مسئله قرض اجاره کتاب های درسی از سالهای پیشین بررسی شده. چند مدیر معارف برای برنگرداندن قرض ها تن به هم گرفتند. یک مسئول اداره معارف ناحیه رشت روز 20 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این تصمیم با مشورت مسئولان وزارت معارف و علم راه اندازی شده است. با گفته او
هم شما مبلغ مسیتونه ستوندن مبلغ معنی شما میتونه که در همه کوچه و راسته خوچ چومز هست یک کلو خوچ یا یک کلو چومز جمعواری کنیو درکت مکتب های با سعودو بگذاره و کریتن سشگره شبای معارف نشان بدید.
این منبع گفت رهبران مکتب های میانه چهارمغز و خوش و کاغذ پاره و آهن پاره جمع کرده خوانندگان را به سودا گذاشته مبلغ آن را به امانت بانک می‌سپارند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که به مدیران معارف تنها سپارش شده است که یگان راه دسترس را پیدا کرده قرض اجاره کتاب های درسی را برگردانند. شهلو عبدعلی‌زاده یک مسئول ریاست مکتب های میانه وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی گفت
سرکشی پدر و مادران است که مبلغ کتاب قرض دار شدگی است. اگر مبلغ پیشینه قرض وای شود، کنده شود و قرض کنده شود، پول کتاب آورده شود، با کتاب های از نو چوب کرده تقسیم کرده میتونه وزگر. خیلی دیرکتروی گفته بودن که روح شایو پید گفته.
قرض اجاره کتاب از مشکلات عمده در مکتب های کشور بوده. طبق آمار قرض آنها میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. هرچند قبلا در بعضی از منطقه ها برای پرداخت قرض کتاب مبلغ الاوگی طلب می کردند، اما این تجربه نادر است که از خوانندگان محصولات طلب می کنند. تحلیلگران می گویند تا زمانی که وزارت معارف شفافیت در سمت فروش کتاب های درسی را درست به راه نماند قرض ها زیاد می شوند. یعقوبی سعید روزنامه‌نگاری تاجیک که درباره چاپ کتاب های درسی و مسئله های وابسته به آن تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است میگوید وقتی خواننده برای مبلغ پرداخت کرده اش برای کتاب رسید دریافت نمی کند خطر آبله شدن این مبلغ ها خیلی زیاد است. به قول یعقوبی سعید در حالی که دولت از بخش خصوصی طلب می کند که برای هر فروششان رسید بدهند چرا در نهادهای زیرتابع وزارت معارف چنین عمل جاری نمی شود؟ جناب سعید افزود
واسه همین رعایت نکردن مثلا فایده ها از جانب خود دولت فایده های فروش یعنی نداشتن نپرداختن چک حساب و کتاب در خدمت دوستان همین باعث می شود که پول گم شود. خواننده نیست که پول مکتب را سپارد. امیدوارا حتما از اگر که مثلا نگم کمبغل باشد در سینف از حساب دیگر شاید پول جمع کرده میتیند.
از روی مقررات سالهای اخیر وزارت معارف مکتب های میانه را با کتاب های ضروری درسی تأمین میکند. مکتب در دوام 3 سال این کتاب ها را به اجاره داده خرج نشر کتاب ها را از این حساب باید به وزارت برگرداند. بعد از 3 سال این کتاب باید رایگان در اختیار مکتب گذاشته شود. ولی با سبب مشکل جمع آوری مبلغ اجاره کتاب قرض عمومی مکتب های تاجیکستان از مرز 20 میلیون سومانی گذشته است.
تشکر از مولا رجب. قیمت اجاره یک کتاب درسی برای یک شاگردی مکتب از 3 تا 15 سومانی را تشکیل می‌دهد و در صورت خراب شدن صفحه های کتاب باز جریمه مقرر شده است. در مجموع برای یک شاگردی مکتب قیمت اجاره مکتب های درسی در یک سال تا 100 سومانی برآورد می‌شده است.
زرنگیز این بخیر است. مهم این تصمیم برگردانیدن قرض کتاب با جنگ و شپ و شپ خواننده و آموزگار نه انجام است.
بله اصلا میدونی امریدین بعضن در بحث اوید با احترام و قدر آموزگاران برخی میگویند که محض چنین تصمیم ها و پول جمع آوری ها باعث به با پایین رفتن قدر و منزلت آموزگاران امروز در نزد خوانندگان شده است. اکثریت میگویند که نسل پیشتری خواننده ها خیلی به آموزگاران احترام قائل بودند.
شاید حالا طور مشاهده می شود خواننده با آموزگار یک به یک به قول می شود. نوار آخر جنگ خواننده با معلم هم دلیل این است. باز این خبر دیگر را گوش کن. یک خواننده مکتب در ناحیه سینوی پایتخت با اتهام تحقیر آموزگار بازداشت شده است. علیشر خیرالله 17 ساله اینچنین برای با کارد زخمی نمودن همسبقش محمد صالحوف متهم است.
در این باره همکاری ما مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارد. حالا گزارشی او را میشنویم.
یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 19 اکتبر بر رادیو زودی گفت هر دو این حادثه در یک وقت رخ داده است. صالحوف برای حمایت از آموزگار مورد حمله قرار گرفته است. با گفته همصحبت ما علیشر خیرالله در حضور خوانندگان معلم مکتب را دشنام داده است. وقتی محمد صالحوف با حمایت از معلم برمیخیزد میان دو همدرس مناقشه سر میزند. یک مسئول مکتب رقم 93 ناحیه سینای شهر دوشنبه که علیشهر در آنجا تحصیل دارد روز 19 اکتبر گفت که حادثه بعد درس رخ داده است. او گفت علیشهر پیشتر در مکتب 81 پایتخت میخواند. با مکتب مدیر معارف با سبب عوض شدن محل زیستش به مکتب آنها آمده است. بازداشت این خواننده مکتب با جرم تحقیر معلم مکتب و کار زدن یک همسالش در حال است که این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نوار زن و زنی یک معلم دیگر با خواننده به چرخش در آمده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو زودی گفت برای شناسایی افرادی که در این نوار حضور دارند تفتیش آغاز شده است. در نواری که یک هفته اخیر در شبکه فیسبوک ادنا کلاسنیک و اینستاگرام چرخ میزند در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتب بچه با مشت به معلم حمله میکند. مونیسا نورماتوا آموزگاری سابقه دار مکتب رقم 25 شهر دوشنبه گفت شمار خوانندگان به قول او به انتظام خیلی کم است، اما رفتار یک نفر درس گروهی را به هم میزند. او گفت
شخصا من فکر میکنم که همین بعضی اویلا ها از پدر و مادرم با بس فرمو ندارم که فرزندشان چیکار چی اهمیت میتر چیکار میخونه چیکار میکنه نام از مکتب و مادر افتهم میگیره. سنی نیستم که یکون پدر و مادر نمیخواه فرزند همه خیسته بود، لیکن زو یک طلبه دارم پدرشم خودم درست میدودم. پدرشم همه که ادب و اخلاقش بود و اگه بید تمام پدرش مکتب نزدیکم نمیشود پروایم ندارد بسته از رمکه انسانگری بیرون راست دیگر.
این آموزگار میگوید خوانندگان بیشتر با آموزگارانی جوان به احترامی میکنند. رستم صدولازاده یک آموزگاری جوان میگوید ارزش ها در میان نسل نوراس تغییر کرده است و مسئله معمولی جبر استاد به زیمهر پدر دیگر تاثیرگذار نیست. او میگوید زمان شوروی هر جبر استاد به خواننده میکرد والدین اعتراض نداشتند. حالا به خواننده کم سخت صحبت کردن میتواند سر استاد را در بلا گذارد.
در اوضاع پدر مادر میرود کشتل معلم هم کپا بانه خطیر معلم دیگر خای کش و کش زیوتی چوا گفته یگون چی نمیکنه طلبه را دیگه کردارش نیسته برای همین این خوشزنی و همین چیزو این بین بسیار چیده.
در همین حال برخی از خوانندگانی مکتب های میانه گفتند که بعضی از آموزگاران جوان شیوه خوبی درستهی نداشته با محصلین با لحن تند گب میزنند. یکی از خواننده ها گفت بعضن آنها نه چون به شاگرد خود بلکه نفری از خودشان خورد رفتار میکنند. فکر میکنند باید همه از آنها اطاعت کنند و برای همین گاه زوری میکنند. بنا به اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشتر این خواننده ها برای اشتراک در زنوزنی از جمله زنوزنی گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. ماه انور سال روان در پی یک چنین زنوزنی میان خوانندگان دو مکتب در ناحیه سینای شهر دوشنبه دو مکتب بچه کشته شد. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب بچگان آسیب پذیر که دیگران را به جنجال میکشند روی خط کرده است و در تمام مکتب های شهر رقم های تلفنی ناظران محلی ثبت شده است تا هنگام چنین حادثه ها فوری آنها را آگاه کنند.
گزارش مومن احمدی را در رابطه با مناقشه های بین آموزگاران و خوانندگان و عامل و پیامدهای آن را شنیدید. اگر در این رابطه دوست عزیز آینده ساز هم یگان گفتنی یا نظری دارید می توانید در سامانه ozodi.org زیر این مطلب همکار ما بنویسید.
بله، اما ما حالا برنامه را با یک پر آهنگ و یک مطلب فرهنگی پی می گیریم.
در خانه نعمت کرسا مجدهی بسار زهری بکان ماست پیهانم شکر شود صد سجد نور واقع کنند جان بی زمین گرهان یگان نور خدا بد صفت شود از آسمان
خوبه بود از سمندر پولادوف، آوازخوانی که این شب روز با یک گروه جوانان تاجیک دوستداران موسیقی یک رویه نو، موسیقی فیوژن را می‌آموزد.
فیوژن؟
بله، فیوژن یک سبک نوی موسیقی بوده است. جوانانی هم که این سبک را می‌آموزند شرکت‌داران لایحه نوی موسیقوی آرمونیا هستند که از جانب بنیاد سوروس راه اندازی شده با جوانان موسیقی کسبی را می‌آموزد.
جالب است، آرمونیا.
بله زرنگ، زمینا قرار است پس از یک ماه دیگر به صحنه استرادا، جاز و پاپ رپ تاجیکستان یک گروه آوازخوانان و آهنگسازان نوی جوان و کسبی وارد شوند. این جوانان شرکت‌داران لایحه موسیقوی آرمونیا هستند که سه ماه قبل برای آموزش و راهنمایی جوانان لیاقتمند راه اندازی شد. خوب، در این باره همکار ما افسانه کبیرشاه معلومات بیشتر دارد. حالا گزارش او را در باره این لایحه یک جا میشنویم.
نظر داد لنگرشویف یکی از شرکت‌داران این لایحه این شب و روز خیلی سرکار است. او با نزدیکی روی یک صحنه کلام باید یک رویه نوی موسیقی فیوژن را معرفی کند. نظر داد میگوید از خوردی به موسیقی شوق داشت، اما این رویه را که هدفش آمیخته کردن موسیقی های جهانی مثل راک و پاپ با آهنگ های خلقی است، او طول سه ماه در لایحه آرمونیا از خود کرده است.
مشق کردیم که بسیار چیزهای ما نمیفهمیدیم، نشنیدیم، همین چیزها را با گرفتیم، بسیار مخبول موده شدیم.
مثل نظر داد در لایحه آرمونیا امروز 35 جوان صنعت دوست دیگر رویه های مختلفی موسیقی و رقص را می آموزند. آنها لایحه های مذکور را در میدان برای عملی کردن آرزوهای خود می دانند. تشبسکاران لایحه موسیقوی آرمونیا هم می گویند این طرح برای پشتیبانی و راهنمایی جوانان با استعداد راه اندازی شده است که می خواهند هنر خود را معرفی و طریق موسیقی احساس خود را بیان کنند. لایحه مذکور با تشبس بنیاد سوروس و در 4 بخش راه اندازی شده است. صنعتکاران و آهنگسازان معروف در این لایحه با جوانان رویه جاز، رپ، پاپ و فیوژن رقص را می آموزند. جسور خلیلوف، بستکار معروف تاجیک، در این لایحه چون استاد رویه جاز جلب شده است. در گروه او 8 جوان این رویه موسیقی را می آموزند. جسور میگوید راه اندازی چون این لایحه ها برای یک جوان عادی که با موسیقی شوق زیاد دارد مهم است.
جوانی خودم را یاد دارم که همیشه امکانیت یا شرایط برای نواختن اسباب موسیقی ثبت آواز را می جستم. در فکر این بودم که چی طور یک استودیو برای ثبت موسیقی پیدا کنم و چی خیل گروه خود را تشکیل دهم. برای آن که یک جوان به این همه دست یابد، به او تحریک یا راهنمایی ضرور است. طرح آرمونیا محض همان تکان و امکانیتی است که برای معرفی جوانان پیشنهاد شده است.
به گفته جسور، برتری این طرح از آزمون لایحه های دیگر در آن است که آن به روندهای معاصر صنعت برتری می دهد. روندهایی که رشد آنها در تاجیکستان امروز از نگاه او خیلی مهمند. لایحه موسیقی رپ را هم دستگیری می کند و یک هدف اصلی دیگری آن انعکاس مشکلات اجتماعی توسط خوانش رپ، رشد افکار انتقادی گفته می شود. بختیار قلندرشایف، رسام و موسیقی‌شناس و رپسرا معروف با نام بختی، در این لایحه در بخش رپ به جوانان کمک میکند، میگوید حالا رپسراهای جوان به موضوعهای عاشقی بیشتر توجه دارند.
در اینجا به آنها چه طور انتخاب شدن موضوع، چه طور ایجاد شدن آهنگ و متن برای رپ آموخته می شود. مثلا بچه های ما حالا اینجا در موضوعهای اجتماعی مثل نابرابری جنسی، به احترامی نسبت پیران، موقع زنان، نشعمندی رپ آماده دارند. ما به آنها می گویم که از اینترنت موسیقی را به اجازه و تیار گرفتن و رپ خواندن درست نیست.
استادا میگویند در روزهای اولی کار لایحه جوانان صنعت دوست مشکل میکشیدند، به ویژه آنهایی که در گروه فیوژن یا رویه موسیقی آمیخته درس میگرفتند. سمندر پولادوف، آوازخوان معروف و استاد رویه فیوژن در لایحه آرمونیا میگوید
بچه های گروه قبلا به موسیقی پاپ و راک رغبت داشتند. من کوشش کردم جهانی نوی را در موسیقی برای آنها معرفی کنم، دانش های نوی موسیقی بگیرند. آنها قبلا تنها با نقاره می نواختند، حالا چندین ساز دیگر ملی و معاصر را می نوازند و استفاده می کنند. خیلی پیش رفتند و این رویه را دوست داشتند.
حالا شرکت‌داران لایحه موسیقوی آرمونیا در تمرین های آخرین خود حضور دارند. آوازخوانان بهترین موسیقی جاز، رپ، فیوژن و بهترین رقاصان لایحه صاحب ادرار پولی و رشد کسبی می شوند. ولی نظر داد یکی از شرکت‌داران لایحه آرمونیا و همتایان او حالا به صبرانه
برنامه کلان هنری را انتظارند که محض به خاطر معرفی آنها پس از یک ماه دیگر برگزار می شود. او باور دارد این آغاز خوب است برای معرفی آنها چون صنعتکاران کسبی و دانندگان موسیقی های زمانوی.
تشکر از افسانه. به جوانان صنعتکار و تشبسکاران طرح ارمانی ما برای رو کامیابی می خواهیم. حتما در این کنسرت آنها باید شرکت کنیم امریدین. تشکر از شما هم دوستی عزیز که تا این لحظه برنامه با ما آمدید و امیدواریم پشیمون هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد بود و یک جا سر مطلب های مهم و جالب دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ نشر نوبتی برنامه آینده ساز را جمع بست میکند و ما هم خداحافظ میگویم با همه شما.
خیر.
خدا نگهدارتان.
ایا امیدی بی حاصل پناهت بر خدا بادا رهی عمرم زیراهی تو با فرسخ ها جدا بادا با فرسخ ها جدا بادا شکستی شیشه عشقم با سنگ سختی بدنامی تو در من عشق را کشتی با خاموشی با آرامی با خاموشی با آرامی اگرچه غصه ام دادی گرفتی از من آزادی ندادی لحظه ی شادی تو را آهی دلی زارم میگیرد ای جفا کارم
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حمله بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مسجد مرکزی ولایت غور افغانستان تقریبا 90 نفر کشته شدند. این حمله ها بگاه 20 اکتبر صورت گرفته، گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر مسئولیت حمله به مسجد کابل را بر دوش گرفت. جنرال افضل احمد سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل گفت که حمله در وقت نمازگزاری ساکنان انجام شده است و افزود
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
حکومت افغانستان این حمله های مرگبار را شدیداً محکوم کرد و آن را جنایت ضد بشری و مخالف با ارزش های اسلام دانست. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که تنها در یک هفته اخیر ده ها غیر نظامی در افغانستان قربان شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که جلسه نوبتی این پیمان نظامی تابستان سال 2018 هم در کارگاه نو در بروسل برگزار خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این جلسه با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار کند. استولتنبرگ روز 20 اکتبر گفت که نشست آینده ناتو رابطه میان اروپا و آمریکای شمالی را تقویت خواهد بخشید. نه تا تقریبا 4000 نیروی بین المللی را در کشورهای بالتیکا و لهستان جابجا کرده است تا با تهدید در مرزهای شرقیش، به خصوص تهدیدی که پس از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه به وجود آمده است، مقابله کند. روسیه سال 2014 این نیم جزیره را تصرف کرد و یک جزء قلمروش ساخت. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در یک نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میل بیشتر کشورش برای تقویت همکاری با دوشنبه را بیان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان نیز در نامه گفته است که دوشنبه برای تقویت همکاری با تاشکند تمام تلاش را به خرج خواهد داد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت نامه میرزیایف روز 20 اکتبر بخشیده به 25 سالگی روابط تاجیکستان و ازبکستان دسترس شد. رئیس جمهوری ازبکستان گفته است حالا حجم تبادل مال می افزاید و همکاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد گسترش می یابد. در 20 سال اخیر رابطه های تاجیکستان و ازبکستان تدریجا محدود شده. میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی نیز از 500 میلیون دلار آغاز سال‌های 2000 تا همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته بود، ولی شروع از آخری سال گذشته 2016 بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف داد و گرفت بین این کشورها رو به افزایش نهاد. مقامات امنیتی مصر از کشته شدن به کمیش 35 ماموری پلیس این کشور در حمله بالای مخفیگاه یا پنهانگاه شورشیان خبر دادند. آنها گفتند که این حمله روز 20 اکتبر در صحرای غربی مصر صورت گرفته است. وزارت امور داخلی مصر در یک اعلامیه گفت شماری از تروریست ها نیز به قتل رسیدند. جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است، اما مقامات امنیتی مصر از آن نگرانی کردند که شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده، احتمال شماری تلفات بیشتر گردد. و مدیر اداره مرکزی اکتشافی آمریکا مایک پامپئو گفت که بنا به بهاگذاری مقامات اکتشافی آمریکایی دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته به نتایج رای‌دهی تأثیر نرسانده است. پامپئو در این باره در سخنرانی مرکزی تحلیلی بنیاد حفظ دموکرات آخری این هفته خبر داد. این در حالی است که هنوز در ماه ینوری امسال در یک گزارش ماموریت اکتشاف ملی آمریکا گفته میشد مقامات اکتشافی بهاگذاری نکردند که حمله های کیبرنتیکی و تلاش های تبلیغاتی مسکو به انتخابات چه تأثیر داشته است. سخنگوی اداره مرکزی اکتشافی دین باید میگوید مقامات اکتشافی پاسخگوی بخش نظارت و تحلیل تصمیم ها احتمال های واقعی و عمل های جای داشته سوبیکت های خارجی هستند. آموزش روندهای سیاسی و یا وضع افکار عامه در داخل کشور به ماموریت مقامات اکتشافی شامل نمی شود. پیشتر از این بیوروی فدرالی تحقیقاتی اداره مرکزی اکتشافی، آژانس امنیت ملی و ماموریت اکتشاف ملی به خلاصه یگانه آمدند که روسیه نه تنها به روند انتخابات دخالت کرده است، بلکه این عمل را با هدف کمک به نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ و زیان رساندن به معرکه تبلیغاتی نامزد دموکرات ها هیلاری کلینتون انجام داده است. پرزیدنت ترامپ تا کنون پافشاری دارد که روسیه در پیروزی و هیچ سهمی ندارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در دو حمله جداگانه بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مرکز ولایت غور افغانستان 89 نفر کشته شدند. مسجد امام زمان واقع در ناحیه دشت برچی کابل، محل نمازگزاری پیروان شیعه و مسجد مرکزی ولایت غور از سنی ها بود. جزئیات بیشتری حادثه را من ملا رجب یوسفی میگویم. حمله بالای دو مسجد بیگاه جمعه صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر ادعا کرد که حمله کابل را یکی از جنگجویانش انجام داد. تا حال مسئولیت حمله به مسجد مرکزی ولایت غور را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. حمله های مرگبار بالای نمازگزاران در دو مسجد افغانستان بعد یک روز کشته شدن 43 سرباز در یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت قندهار رخ داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که تنها در حمله مسجد امام زمان در کابل 56 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. جنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل، در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت حمله کننده مواد ترکنده بسته در بدنش را به گاه 20 اکتبر هنگام ادای نماز به کار درآورد. او افزود
ترورستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، به اول بم دستیر استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
در ترکش دوم در مسجد مرکزی ولایت غور 33 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. احمد حسین دانشیار رئیس نوحه دولینه ولایت غور گفت فضل احمد یکی از فرماندهان جنگ علیه طالبان هنگام انفجار در مسجد بود و کشته شد. عبدالهادی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمازگزاران این مسجد اهل تسنن بودند. برخی از ساکنان که روز شنبه در دفن قربانیان ترکش در مسجد امام زمانی کابل اشتراک داشتند گفتند دولت برای تامین ثبات اقدام جدی تر بکند. حسن پور ساکن شهر کابل گفت
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد امکان و در همه حالات تامین بکنند و به هر حال این حادثه ای که رخ داد بسیار مصیبت بار بود. ما آن را از هر حادثه به هر جهت و به هر دلیلش که باشند محکوم میکنیم.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه نیز این حمله ها را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن مردم در مکان های مقدس و در هر جای دیگر جنایت ضد انسانی و مخالف با تمام ارزش های اسلام و حقوق بشر است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در صحیفه رسمی خود در تویتر نوشت آنهایی که نمازگزاران را در مسجد کابل و غور کشتند سزاوار صلح و رحم نیستند. ایالات متحده آمریکا حمله های روز 20 اکتبر و روزهای گذشته در افغانستان را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک بیانیه گفت ایالات متحده در پهلوی مردم افغانستان است و به حمایتش از تلاش‌های دولت و مردم افغانستان برای به دست آوردن صلح و ثبات در آن کشور ادامه می‌دهد. گفته می‌شود در 5 روز اخیر در ترکش‌ها در افغانستان بیش از 200 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بانک اروپایی تجدید و رشد اعلان کرد که در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک دست ندارد. مسئولان این بانک گفتند تصمیم از کار راندن بخشی از کارمندان اگرو اینوست بانک را سهامان بزرگش گرفتند. بانک اروپایی تجدید و رشد خود 12% سهمیه های اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. آنتون اوسوف سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
سالهای اخیر در شورای ناظران اگرو اینوست بانک نیستیم و از این رو نه در بررسی و نه در اختصار کارمندان این بانک دست نداریم. طبق قاعده چنین تصمیم ها از سوی سهمداران بزرگ و تنظیمگری صحه بانکی در تاجیکستان یعنی بانک ملی گرفته می شود.
اوسف افزود بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد در اخراج کردن شماره زیاد کارمندان این بانک دست ندارد. این زمان سهمدار اساسی اگرو اینوست بانک دولتی تاجیکستان است. 87.3% سهمیه های این بانک مال دولتند که وزارت مالیه از نام دولت به آن صاحبی میکند. چون بانک اروپایی تجدید و رشد خود را از طلب اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک کنار کشید و گفت این تصمیم سهمداران کلان است، معلوم می شود وزارت مالیه و بانک ملی در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک سهم دارند. آنتون اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهمدار خرد و یا میناریتری اگرو اینوست بانک است و بنابر جای داشتن اختلاف ها در استراتژی رشد منبعی این بانک در امور اداره آن شرکت ندارد. ولی به گفته او این سازمان به تاجیکستان در امر حل مشکلی بانک های گرفتار بحران شده اش کمک میکند. او گفت
مشکلات بانک ها به زودی حل نمی شود. برای درک مشکل اصلی امور بانکی در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید و رشد یک شرکت کنسالتینگی را کرا کرده است که عین زمان وضعیت را از داخل می آموزد. وقتی نتیجه های این پژوهش آمده شدند، بانک اروپایی تجدید و رشد با بانک ملی برای معتدل کردن وضعیت بانک ها در تاجیکستان تلاش می کند.
اوسوف گفت فعالیت معتدلی بانک ها برای هر کشور از جمله تاجیکستان نهایت مهم است، چون که بانک ها به اصطلاح رگ های خونگرد هر یک اقتصاد هستند. آنتون اوسوف میگوید بانک اروپایی تجدید و رشد تا زمان انجام پژوهش مشکل بانک های تاجیکستان از دادن هر گونه مشورت و یا دیاگنوز حالت بانک های کشور خودداری می‌ورزد. شرح بانک اروپایی تجدید و رشد در مورد دستورش جهت اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک در حال است که این بانک اخیراً نزدیک به 2000 کارمندش را اختصار کرد. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگی تاجیکستان است که رهبریش را مرادعلی علی مردان رئیس سابق بانک ملی و معاونی پیشینی نخست وزیر بر عهده دارد. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگی تاجیکستان طی دو سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاجیک پرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان شدند، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از مفلس شوی نجات یابند. دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. اما بعد کمک های دولت نیز وضعیت این دو بانک معتدل نشد و هنوز هم در پرداخت پول امانات گذاران عاجز است. بانک همچنان گرفتن پول را نیز از بانکمات هایش برای یک مشتری در یک روز تا 300 سومانی محدود کرده است. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های نظام ساز تاجیکستان تا سال 2014 3-1 بازار بانکی را در کشور در دست داشت. این بانک همچنان مؤسس شرکت و کارخانه های مثل شرق، جمعیت سهامی پخته خطلان، تشکیلات قرضی باوری و همکاری و شرکت لیزینگی لیزینگ فایننس است. اختصار یک باره نزدیک به 2000 کارگر از یک اداره در تاجیکستان به سابقه است. هرچند وزارت مهنت و شغل اهالی اعلان کرد که سال گذشته 2016 24000 کارمند در تاجیکستان از جای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10000 نفر بیشتر بوده است.
منو از من جدا نیو نیو گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو 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 بکش من نیو بیرم بیرم و اسش من بیرم نیو نیپر خطا دودم کار نیستی نیو نیو بکش من نیو بیرم بیرم و اسش من بیرم نیو نیپر خطا دودم کار نیستی من نگو 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 بس حرف ما با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب و یاد من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب و یاد من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بکش من نیا بیرم بیرم و اسمش من بیرم نیا نیا در خواب و یاد من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بکش من نیا بیرم بیرم و اسمش من بیرم نیا نیا بکش من نیا
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یاور رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که انتقال قبر چند ارباب جمعیتی و ادبی از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاه لوچاب نه پنهانی بلکه با مشورت با پیوندان آنها صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالجبار رحمان‌زاده یاور رئیس جمهور در رابطه با جامعه روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا اعتراض نزدیکان برخی از این ارباب جمعیتی ناجاست. ایرینا تیخانوا نبیره جبار رسولوف رهبر سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی به آرامگاه لوچاب برده شده است روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایتی کرد. باید در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشته است برای بدون آگاهی آنها کوچانیدن قبر بابایش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانوا ادعا کرده است که مقامات فرزند و نبیره های جبار رسولوف را در مورد کوچانیدن قبر آگاه نکردند. اما عبدالجبار رحمانزاده میگوید
بر همه قطعی صحبت شدگی است، موافقه شدگی است، کرای بحثی تلاشای زیاد نیست. میرزاید همه چیز با همه اکادمی علما با دخترش تلفنی صحبت داشت و در خارجه بودم وقت دخترش در مسکو. باید تعمیر می شود در سطح بلندی خوب آماده می شود.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد بلوچاب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در واکنش به نگرانی‌ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عینی جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگ حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد.
امین یک چیکن پس این روز که باغ که هست باغ گورستان را مبادل کردن در کار نگیر همه کن بگیر همون لطف می برن جایی همون شخص هایی که می شون لطف برد همچون رو نگیر زنن اگر پرلی نمی خیلی می گیرن باغ شروع کدن جا می مونن و جوش می کنن تامی هنرمند های تامی شخص هایی می سال سبر هم گیر لطف بخورد که مخصوص این دوری همون سویتی بودم دوری سویتی و صحبت و قبرستان هست.
تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جبار رسولوف، محمد عاصمی، باقر رحیم‌زاده، کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچاب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیمی شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند. هرچند نزدیکان برخی از این افراد گفتند که از کوچ دادن قبر گذشته هایشان خبر نداشتند، با این تصمیم مقامات نیز مخالفت نکردند. بختی‌نسا ملاجانوا، خواهرزاده جبار رسولوف که تازه از مسکو به دوشنبه آمده است، گفت خوب شد که به آرامگاه لوچاب بردن، چون که باغ عینی جای استراحت است و آدمان گاه سرخوشی میکنند، ممکن است نسبت به روح گذشته ها نیز به احترامی شود. سریا رحیم‌زاده دختری باقر رحیم‌زاده روز 17 اکتبر از آن اظهار تأسف کرده بود که آنها ندانستند کی و چگونه قبر پدرش و دیگران را انتقال دادند، در حالی که به گفته او در مصلحت 2 پیش مقامات به آنها هیچکس ضد کوچاندن قبرها مخالفت نکرده بود. باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی دفن شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 هکتار می باشد با سازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد. آرامگاه لوچاب 10 سالهای اخیر مکان دفن سیاستمداران، روشنفکران و فرهنگیان تاجیکستان شده است. میرزا تورسون‌زاده یکی از چهره‌های شناخته تاجیک بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعداً این آرامگاه تدریجاً به مکان آخرت نویسنده‌ها و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
با
در پی نامه دست جمعی گروه روزنامه‌نگاران سغد به دادگاه ولایتی که برای بی‌طرفانه و منصفانه بررسی گردیدن بحث دادگاهی مهینه عطایی و سردبیر رادیوی دنیا اف ام استرفشان با مؤسس این رسانه مساعدت کند، مؤسس راه سازش و حل مصالحت‌آمیز مشکل را پیشنهاد کرده است. نامه را گروه روزنامه‌نگاران سغد هفته گذشته به دادگاه ولایتی سغد ایراد کرده بودند. من معصومی محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند ایراد می کنم. مهینه عطایی سردبیر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در شهر استرفشان روز 20 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا رهبریت کارگاهش به او حل بحث با راه مصالحه را پیشنهاد کردند. خانم عطایی افزود:
حاضر شو اگر مختلفین که آماده کارتو میکنید، اگر خواهید اگر میگید اگر دیگه کارتو میدید اگر ازید ما آشتو من میتیم همون فایز های بان کارتو من میتیم همون ریکلام های آورده که دونیو تو تیاکی و جیکا برس پرسان میره دو سانی باید با آمده با خوبی و نغزی و هیجایی که نشدستو کاریزتان مینویسی دونیو.
نظیر تورسونوف مدیر رادیوی دنیا اف ام نیز این را تصدیق کرد و گفت که او از اول جانبداری حل مصالحت‌آمیز بحثش با سرمحرر بود. او افزود:
ما باید اخور پیش کردیم، نه باید که اومده را شما من ناخود اوشون که ایدن من شوک اینجا برادا من دیر دوستم دکتروی دیشت بچم بیا و یا بیا برنامه کنیتون.
بحثی مدیر و سرمحریر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در استرفشان بعدی آن سر زد که به قبل مهینه عطایی و سرمحرر این رادیو اولی ماه سپتامبر رهبرش او را بدون آگاهی قبلی و سببی معلوم از کار سبکدوش کرد. خانم عطایی میگوید بعدتر به او کار دیگری مجری برندگی را پیشنهاد کردند که قبول ندارد. به قبل او اختلاف نظر در بعضی مسئله های کاری با مدیرش باعث رخنه در مناسبت آنها و بالاخره از کار رانده شدنش گردید، ولی مؤسس و مدیر رادیوی دنیا اف ام میگوید به کار دیگر گذرانیدن عطایی در چارچوب اختصار کارمندان رسانه‌اش انجام گرفته او به قانون شکنی دست نزده است. اولی ماه اکتبر بعد یک ماه انتظاری حل مصالحت‌آمیز مشکل، سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام مهینه عطایی برکنار شدنش از این وظیفه را غیر قانونی خواند و برای دوباره سر این کار آمدن به دادگاه استرفشان شکایت برد. او از دادگاه خواست او را به وظیفه‌اش برقرار و از مؤسس همزمان مدیر این رسانه ماهانه 2 ماهی بیکاریش و حقش از پول رکلام های با مساعدت او پخش گردیده را برویاند. عطایی می گوید حدود 1 ماه منتظری حل بحث بود، ولی چون پیشنهادش از جانب رهبریت کارگاهش قبول نگردید بعدی آن به دادگاه استرفشان عریضه دعوایی برد. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه مستقل رسانه های مستقل تاجیکستان نسمیت که مهینه عطایی را با وکیل دفاع تأمین کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بدون سبب و آگاهی قبلی با کار دیگر گذرانیدن عطایی نقص حقوق یک روزنامه‌نگار می باشد.
مؤسس فقط باید مثلا مبلغ و سیاست مثلا رداکتوری مهم مثلا تمام دیگه کارگر نیست مثلا سرمحرش کارا پیش می ترد دیگه.
محبت جورای و وکیل دفاع مهینه عطایی و از جانب سازمان نسمیت به رادیوی آزادی گفت که از راه مصالحت‌آمیز حل بحث سردبیر رادیوی دنیا اف ام با مدیر این رادیو استقبال میکند. دنیا اف ام دومین رادیوی خصوصی در استرفشان است که بعد رادیوی اویس پلیوس سال 2015 به پخش گفتارهای فراغتی و اطلاعاتی خود در 24 ساعت شبانه روز شروع کرده است. امواج این رادیو از استرفشان تا درآمد ناحیه عینی و قسمت مرکزی ولایت سغد پهن می شود. دعوای سردبیر این رادیو علیه مدیرش سیومین بحث دادگاهی خبرنگاران و رسانه های سغد است که سال روان به دادگاه رفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بایگانی رادیوی آزادی.
خانواده جوانی که در گذشته از بیماری سیل رنج می برد از وضع سلامتی فرزندشان در صفی نیروهای مسلح و خطر سیرویجیوبی هم خدمتانش نگرانند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. نکروز کامل 22 ساله به گفته نزدیکان بهاری امسال از خانهشان در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق به ارتش برده شد. به ادعای نزدیکان با وجود آنکه اسم نکروز در دفتر گرفتاران سیل ثبت است، او برای ادای خدمت به قسم نظامی 02267 شهر اسفره سوخت سفربر شده است. کامیل عادیلوف پدری نکروز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسرش را کارمندان کمیساریت حربی از خانه بردند، اما آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. کامیل عادیلوف پدری 10 فرزند است و می گوید 4 پسرش در رویخط بیماران سیل قرار دارد.
حتی میگم یکی رفته و خیلی جوی خنوک رفته، یه خیلی بیسفره داشت. اگر رفته و کسل سوا میسه و خیلی خیلی سو کسل بخواید میسی یکان نور رفته خیلی یکان چیزی هم قضاب دردنه بسیارتان سیاد در خدمت میکنم نیو.
در تاجیکستان جوانان سینی دعوتیه که بیماری سیل دارند از خدمت در ارتش آزادند، ولی جان عادیلوف برادری نکروز کامل گفت دادرش باید خوب معاینه میشد، چون یک سال پیش در بیمارخانه تبوبت گرفته بود و میگوید تصمیم دارد در این باره بعد از ستونی حربی شهر کولوب شکایت برد. مسئولین کمیساریت حربی ناحیه شمسدین شاهین گفتند در واقع نکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است، اما مومینوف یک مسئول این کمیساریت در صحبت با رادیوی آزادی گفت نکروز سال 2009 از مریضی سیل تبوبت گرفته بود.
یه بعد سال 2000 نه تو نمی چند دیگر مراجعه نکرده است و چند بار رنگین کردی همه فقط در کزت شمش قد فویز هسته خیلی روی خطی فالون و دمور هم در پیشنیاد کنن بیمارتون هست مادم پیشنیاد که اگه هموی روی خط را فقط فویز دردست موندون.
در بیمارستان سیل نویای شمسدین شاهین گفتند که نام نکروز کامل در فهرست مبتلایان سیل هست. شریف بگنظرف سردختوری بیمارخانه سیل در ناحیه شمسدین شاهین در صحبت با رادیوی آزادی گفت
می اکد در روی خط من هسته سال 2009 تبوبت گرفتگی.
سیلشناسان تاجیک میگویند در واقع بعد از 5 سال تبوبت بیماران سیل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند. میرزومد اشوروف سیلشناس تاجیک گفت سیل بیماری سیرویتی و اجتماعی است و در شرایط نچندان خوب زندگی از جمله سردی و کم غذایی احتمالی دوباره خروج کردنش زیاد است. میرزومد اشوروف تا 3 سال پیش در بیمارستان سیل ناحیه شمسدین شاهین به حیث سردختور فعال داشت. او گفت به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری های سیل در صف نیروهای مسلح در موسم دعوت حربی به کمیساریت ها دو فهرست ارسال میکرد، هم روی خط بیماران فعال و هم غیر فعال یا آنهایی را که 5 سال قبل تبوبت گرفته و دیگر مراجعه نکرده اند. این سیلشناس تاجیک دعوت جوانانی را که در فهرست دوم قرار دارند، یعنی بیماری سیل را از سر گذراندند، به صف قوه های مسلح توصیه نمیدهد. ادعای خانواده سرباز نکروز کامل در مورد اجباری به خدمت جلب شدن فرزند بیمارشان در حال است که مسئولان بیمارستان سیل میگویند آنها هر سال یک ماه قبل از موسم دعوت حربی روی خط بیماران را به کمیساریت های حربی میفرستند. افراد شامل این فهرست از خدمت آزاد میشوند. در فهرست امسال بیمارخانه سیل ناحیه شمسدین شاهین نام 57 جوان سین دعوت آورده شده است. سیل بیماری سیرویتی است و از طریق راه نفس میتواند از یک نفر به نفر دیگر گذرد. سالی روان یک مقام بلندپایه کشور با وجود حالت های جلب جوانان بیمار به صف ارتش تاکید کرده بود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در موسم دعوت بهاری از آن نگرانی کرد که حالت های جلب جوانان بیمار با خلاصه های نادرستی طبی پزشکان مشاهده شده است. آخر سال گذشته هم حکومت تاجیکستان رسما از مقامات تندرستی انتقاد کرده بود که در جریان جلب جوانان به ارتش به چند جوان مریض اجازه خدمت را دادند. در میان مریضی های آشکار شده التهاب شوش، التهاب کروده، زخم معده و خونروی و هم خاموشی یا تغییر وضع روحی نامبر شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدیر دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامودین زاده در صحبت مهمان آزادی رادیو آزادی قاید بر روند برگردانیدن جوانان از مکتب‌های دینی کشورهای خارجه و در مسئله ببر کردن لباس یگانه دانشجو دختران مکتب اسلامی و همچنین در مورد احتمال رب داشتن مسئله از دانشکده رانده شدن برخی استادان آن با سلفیه صحبت کرد. محترم اسامودین زاده با استودیو رادیو آزادی خوش آمدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اسامالدین زاده تاجدین اسلامی دین، رکتر دانشکده اسلامی تاجیکستان، به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت 11 مارس سال 1972 در ولایت ختلان تولد شده است و از سال 1979 تا 1989 معلومات ابتدایی را در زادگاهش کسب کرده، همان سال به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر دوشنبه داخل می شود. سال 1994 آن را با اختصاصی مهندس مکانیک به انجام می رساند. بعد ختم دانشگاه یک سال در این مؤسسه در وظیفه و معلم کارآموز کار میکند. سال 1995 در ناحیه دنغره در کارخانه فرعی عدالت با وظیفه مهندس مکانیک به کار میدراید. تا سال 1998 در این وظیفه فعالیت کرده است. پس اون برای تحصیل به ایران سفر میکند. از سال 2001 تا 2008 در بخش فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی جامعت المصطفی شهری قم ایران تحصیل میکند. چند ماه در مرکز تعلیمی صدر شهری دوشنبه به خوانندگان از زبان عربی و تکنولوژی کامپیوتری درس داده است. سال 2008 فعالیت کاریش را در دستگاه اجرایی پرزیدنت شروع کرده، در وظیفه سر متخصص بخش کار با تشکیلات دینی ریاست تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی دستگاه کار کرده است. از سال 2010 تا 2013 سر متخصص ریاست تحلیل و تشخیص دین شناسی کمیته اید با کارهای دینی نزد حکومت بود. از ماه مارس سال 2013 سر متخصص شعبه روابط بین المللی و تشکیل حجی کمیته مذکور بود. از ژانویه سال 2014 تا 13 فوریه سال 2015 در وظیفه معاون رئیس این کمیته کار کرده است. از 13 فوریه سال 2015 تا کنون در وظیفه رکتر دانشکده اسلامی تاجیکستان فعالیت دارد.
سوال نخستین ما این است که طی چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند با تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند، آنها را برگردند و آوردند. ولی تا جایی که ما می‌دانیم تعدادی از آنها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشان ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جاهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفتید که حدود تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه دادید. سوالی که خبری خیلی خوب است، همینا می‌خواستیم که مفصل‌تر برای ما تفصیل بدید.
بله، همون گونه که پیشتر هم گفتم، این اقدام که از هوشیاری و دورنگری پیشوای ملت سرچشمه میگیرد، در حقیقت باز پس آوردن جوانان جمهوری تاجیکستان از کشورهایی که امروز ما آشوب و بلوا در آنجا میبینیم، یک اقدام بسیار سریبختی بود که آنها را از چنین خطرها و تهدیدها حفظ کند. اما برگرداندن آنها هم با امتیازهای صورت گرفته بود، با دستور و سفارش های به واسطه رهبری دولت. تمام آنها وقتی برگشتن با مراجعه کردن به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، حجت های خود را برابر ارزشی میکردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام میدادند و با دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تعلیمی که مناسب با سطح سواد آنها باشد سفربر میشدند. از جمله به دانشکده ما هم همون گونه که شما فرمودین 130 نفر تقریبا برای تحصیل فرا گرفته شدند. اما اینکه چرا برمیگردند، احتمال دارد که بودن شرایط های یا که حالت هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه تعلیمی موافقت نیومدند، یا اینکه عموما خب این یک حالتی طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روند. و در هر صورت ما این روند را تا به حال همون گونه که این فعالیت در سمت کمیته اید به کارهای دین، در از طرف کمیته اید به کارهای دین پیش برده می شود و سرپرستی به واسطه ما هستند، ما این روند برگردانی و عموما فراگیری جوانان در داخل کشور در زمینه تعلیمات دینی را یک امر بسیار خوب و مفید می بینیم که هنوز هم ادامه دارند و ما امیدوارم که این امر به شکلی پره انجام شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در سال 2016 در سالی که گذشت چند نفر از همگان دانشجویانی که در مکتب‌های مذهبی کشور دیگر تحصیل می‌کردند بعد دانشجوی شما دانشگاه شما آمدند و تحصیل کردند؟
در سال 2016 مراجعت کننده نداشتیم.
خب وقتی که یک دانشجو از مکتب مذهبی خارجی آورده می‌شود و برای ورود شدن به دانشگاه شما چه شرط و شروطی در میان است؟
شرایط فقط همون است، یعنی از طرف وزارت معارف تصدیق کرده می شود حجت های او برابر ارزش کرده می شود. اگر به کدام سالی تحصیلی دانشکده اسلامی موافقت می بود به همون سال تحصیلی سفربر کرده می شود و اومده در همون سال در همون کورس به قبلی عادی کرده گوییم ادامه تحصیل می دهد.
یعنی سالهای خاصه اینطور سالهای خاصه نیست؟ اخیص شما مثلا
نه، فقط وقت بعد از برابر ارزشی آنجا اومده در اینجا همچون دانشجو پذیرفته می شود. یعنی سفربر که می شود این امتیازه بود که حکومت جمهوری تاجیکستان عموما در نظر گرفته.
درست است. یک مسئله دیگر همین که حالا در نشست خبری هم صدا داد در رابطه با این که سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسیون انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنه از استادا خارج شدن و دوباره آورده شدن، بعد سرنوشت همین استادا چی شد؟
عموما با اتستاتی که در اون سال، یعنی دو سال تقریبا سه سال پیش بود میشود گفت گذران داشته بود، یک امری طبیعی و جاری بود که همه در همه مؤسسات تعلیمی گذرانده میشود از طرفی خودی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نماینده های دیگر نهادهای مربوطه هم در اینجا شامل میشدند و اتستاتی فقط برای سنجش همون سطح سوادناکی معلم هون و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نموده شون انجام شده بود. در اون وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح ماجستراتورا بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدند که نباید، یعنی طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح ماجستراتورا داشته باشد.
مسئله
سلفیه در اینجا عموما در میان نبود، فقط سنجش سطح سواد آنها و میان آمده بود و بعد از اون که تعداد آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح ماجستراتورا را تمام کرده آمدن، با توجه به این که آدمانی در این زمینه تجربه دار بودن دوباره به کار گرفته شدن.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یک مسئله دیگر این مسئله پوششی شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس میکنند، یعنی این مسئله خیلی بحث هایم قبلا در مطبوعات رخ زده بود ولی حالا همین ها این مولا یک لباس یکانه آموده شده است و اینا ببر میکنن و آیا تنها در قلم روی دانشگاه و بیرون از دانشگاه هم میتونن این لباس رو ببر داشته باشن؟
عموما دانشکده اسلامی تاجیکستان همون سیاستی را که پیشوای ملت در زمینه حفظ ارزش‌های ملی دستور دادن سپارش دادن حمایت میکند و ما با همین هدف برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش‌های ملی در حقیقت لباس‌های توصیه‌ای را به دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن الیمنت های ملی جای داده شده است و همه اون لباس هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموما با هماهنگی و مشاوره و گرفتنی در حقیقت اجازتنامه رسمی یا اینکه موافقت رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملا لباس ملیه که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که آن در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود.
شما گفتید المنت های ملی در آن به نظر گرفته شده است، چی هستند المنت های
ملی؟ المنت های ملی خب شما میدونید که اون نقش و نگار و اون پارچه های خاصی که مثل ادرس، اطلس، مثل اون رنگ و رنگ آمیزی خاصی که ملتی ما با استفاده میبره. عموما ما تلاش من بر این بود که اون لباس هایی که با رنگ های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می شدن در پیشگیری آنها مبارزه با آنها این اقدام صورت گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
حالا یک شاگرد دانشکده شما وقتی که دیپلم میگیره میتواند که رود در مسجد امام خطیبی کند یا در مرکزهای دینی کشور خودمون یا در نمیدونم کمیته دین با کار شروع کنه همین گونه؟
بله عموما فعالیت اونها امام خطیب شدن البته اول سطحی بالاتری از سواد را طلب میکند و تجربه را و یک دانشجوی ختم کرده اینجا با وجود اینکه اون جوان است و هنوز تجربه و سوادی در اون سطح ندارد حتما فعالیت در اتحادیه های دینی اگر قلم داد کنیم حتما اجازت دارن و میروند و فعالیت هم میکنن و هم به حیث آموزگار که ما آموزگاری تاریخ دین شناسی و آموزگاری عربی و انفرماتیکا در دانشکده عموما تربیت میکنیم. اینها با توجه به اینکه درخواست های فراوان هم از شهرنهای جمهوری برای تجربه آموزامون هست من میتوانم چنین نتیجه گیری کنم که اونها به ممانعت رفته در منطقه های محل زیست خود با کسب آموختهشون فعالیت کنند.
حالا در دانشگاه شما چند نفر دانشجو تحصیل میکنند و چند نفر اونها دخترها هستند؟
من 1400 زیاد از 1400 نفر
یعنی
فعالیت میکنن.
منظورم این است من هست سال یعنی تعداد دخترها بیشتر مراجعه میکنن به دانشگاه شما یا که سال به سال آخر
بله کم بله. یک حالتی اگر ما به شکل فایزی نگاه کنیم فایز درصدی که همیشه بوده است در دانشکده همون درصد همه سوال ما طبق مشاهده شخصی من رعایت میشده است. یعنی همیشه با توجه به همون مراجعتی که به مرکز ملی تستی شما میدونید که در تمام جمهوری آزاد است کدام دختر کدام پسر با کدام دانشگاه مراجعت کند و امتحانش اگر با موفقیت گذرد به همون دانشکده سفربر میشود. همین گونه حالت در دانشکده اسلامی هم هست.
تشکر زیاد بیگم عزیز همصحبت ما رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامدین زاده بودند. سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارمندان معاش خور وضع مالیوی بانک را بدتر میکنند.
اگرو اینوست بانک با توصیه بانک اروپایی تجدید و رشد 2000 کارمندش را از کار راند. کار در روسیه، قرض در تاجیکستان. بانک ها در تاجیکستان در اساس سند انتقالی پولی به مشتریان قرض می دهند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید که بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا انفلیاسیون پول خواهد شد. از 1 اکتبر امسال با قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از تقریبا 15 درهم تا به تقریبا 17 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوبمتر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسیده است. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد گفت که میتواند میزان تورم را در سطح 7% نگه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ‌ها در ماه سپتامبر میگوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتوشکا 6.5%، پیاز 16% و سبزی 11% ارزان شده است. در این برابر بانک ملی میگوید که نرخ سوزشواری در کشور تا 15% بالا رفته است. شرکت هواپیمایی سامانیر تاجیکستان به همه نمایندگانش در داخل و خارج کشور و نقطه های فروشی بلیت هواپیما دستور داده است که من بعد به صاحبان شناسنامه های خارجی که مهلتشان موقتا با مهر دراز کرده شده است چیپتن نفروشند. در این باره روز 12 اکتبر دستور رهبریتی سامانیر صادر شد. در این دستور گفته می شود بنابر زیاد شدن حالت های منع ورود شهروندان تاجیکستان به مرز کشورهای دیگر از 16 اکتبر به صاحبان شناسنامه شکل کهنه خارجی و مهلتش تمدید شده چیپ فروختن شود. در ادامه این دستور شرکت گفته است تا این سنه همه بلیت هایی که به صاحبان چنین چیپته ها فروخته شدند بازپس گردانده شود، چون که به گفته رهبریت شرکت در گذشته در مرز کشورهای دیگر شهروندان تاجیکستان را با این گونه شناسنامه ها اجازه عبور ندادند و این شهروندان ناچار به کشور بازپس گردانده شدند. برخی از شهروندان تاجیکستان که در دست شناسنامه شکل پیشینه مهلتش 5 ساله دارند با انجام مهلت سند هایشان در کنسولگری های کشور مهر دریافت میکنند که طبق آن مهلت استفاده این حجت دراز کرده می شود. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوق گفته است که نرخ خدمات تویخانه ها، کرایه لباس عروس و خدمت رسانی نواربرداران و سرایندگان نهایت گران است و آن باید تنظیم کرده شود. در مجلس وکیلان خلق ولایت سوق عبدالرحمن قادری گفته است ارزش 3 ساعت کرایه فته یا پیراهن عروسی 8000 تومانی، نرخ خدمت رسانی تویخانه ها تا 10000 تومانی و 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 تومانی است که از این نرخ های گران مردم به داد آمدند. قادری گفته است در برابر تنظیم رسم و انانه های ملی که طبق طلبات قانون تنظیم صورت میگیرد نرخ خدمت رسانی آوازخوان ها، کرایه فته عروس و راوی و نواربرداران توی هم تنظیم شود. رئیس ولایت سوق بنابراین پیشنهاد کرده است که در نزد شعبه های عقد نکاح شهر و نواحی مرکز های مخصوص خدمت رسانی اجتماعی تشکیل کرده شود. عبدالرحمن قادری دستور داده است از حساب بودجه محلی نقلیات و دستگاه نواربرداری خریداری شده دسته هنرمندان تأسیس گردد که به گفته او از روی انصاف به مردم خدمت کنند. بانک ملی تاجیکستان برای تأسیس یک بانک نوی تجارتی در کشور مجوز داده است. به گفته دفتر مطبوعات بانک ملی روز 10 اکتبر با صدور یک قرار به بانک تازه تأسیس تحت عنوان کامرس بانک تاجیکستان مجوز کار تقدیم شد. قرار رقم 138 بانک ملی در این رابطه با کامرس بانک تاجیکستان امکان انجام دادن عملیات بانکی را با پول ملی و اسعار خارجی فراهم می‌آورد. گفته می‌شود که کامرس بانک تاجیکستان در زمینه سابق تشکیلات قرضی فردا تأسیس شده است. بانک ملی با ذکر آنکه مؤسسان بانک نو شهروندان تاجیکستان هستند در مورد هویت مالکانشان چیزی نگفته است. اینچنین معلوم نیست که سرمایه اولیه این بانک چی قدر است. در تاجیکستان فعلا 16 بانک تجارتی خصوصی عمل میکرد که از این شمار 3 تاش نمایندگی بانک های خارجی از جمله پاکستان و ایران و قزاقستان هستند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانکی اروپایی تجدید و رشد میگوید پس از ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک از سوی یک شرکت کنسالتینگی بین‌المللی با صدارت این بانک توصیه داد که از 3-2 حصه کارگرانش را اختصار کند. بانک اروپایی تجدید و رشد در یک پاسخ کتبی روز 17 اکتبر به رادیوی آزاده گفت پس از ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک از سوی شرکت کنسالتینگی الوارز مارسال به خلاصه رسیدند که اختصار بخشی از کارمندان این بانک ناگزیر است. شرکت الوارز مارسال از سوی بانک اروپایی تجدید و رشد برای ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک که 2 سال باز دچار مشکل شده نمیتواند پولهای امانتگذاران را پرداخت کند کرا شده است. پس از ارزیابی اگرو اینوست بانک مسئولان این شرکت کنسالتینگی و یا مشورتی خلاصه کردند که در عین زمان این بانک به فعالیت قرضدهی و یا جلب امانت ها مشغول نیست و از این رو به شمار زیادی کارگران نیاز ندارد. به خلاصه این شرکت کنسالتینگی کارگران زیاد از خزینه بانک معاش گرفته وضعی به این هم خرابی مالیوی بانک را بدتر میکنند. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که رهبریش را مرادعلی علی مردان بر عهده دارد. یک مقام اگرو اینوست بانک در صحبت به رادیو آزادی گفت که بانک اروپایی تجدید و رشد وعده کرده است که با عمل کردن بر اساس توصیه های کارشناسان آنها وضع مالی بانک خوبتر خواهد شد. این مسئول اگرو اینوست بانک گفت وضع بانک فعلا رو به بهبود نهاده است و امید سرمایه گذاری نیز هست. با قبل هم صحبت ما در 2 ماه اخیر به منظور جلب سرمایه مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک به چند کشور خارجی نیز رفته ملاقات های مهمی انجام داده است. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ تاجیکستان طی 2 سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاچ پرام بانک و فونون بانک مفلس اعلان شد، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از این بحران تا حد نجات یابند. دولت تاجیکستان 2,250,000,000 سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1,070,000,000 سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. محسفر یحیی‌زاده سخنگوی سابق اگرو اینوست بانک در صحبت به رادیو آزادی اختصار شدن تعداد بزرگ کارمندان این بانک را تصدیق کرد و گفت او هم از جمله آنهایی بود که در پی این تغییرات از کار آزاد شد. او گفت
اگر این اختصار وابسته به وضع اگرو اینوست بانک بود دیگر نداشتم امکانیتی که نگه دارد کارمند را. اما متخصصای یورو بانک همین مصلحتم رو دیدن اونو بانک که یورو بانک دیگر امکان پذیر نبود استودنی قشموره کارمندو با اون مسئله پرداخت پذیریش. این ما از یکون کس خفه نیستیم برای که میدونیستیم که خیلی همه میشود.
ضمناً کارمندان این بانک در محلها هم میگویند اکنون اتاقهای کاری تقریبا خالی شده است. یک کارمند اگرو اینوست بانک در منطقه کلاب که نخواست از او نام برده شود گفت از 80 کارمند نمایندگی اگرو اینوست بانک در این منطقه تنها 10 نفر باقی ماند. تا چند سال پیش بانکهای تاجیکستان جای کاری خوب به حساب میرفتند و صدها نفر از کار در بانکها زندگی خود را پیش میبردند، اما در پی بحران 2 سال اخیر بانکها تعداد زیادی کارمندانشان را اختصار کردند و صف بیکاران در کشور را افزایش داد. مقامات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند سال گذشته 24 هزار نفر کارمند در تاجیکستان از جایهای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10 هزار نفر بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نسبی از مجموع محصولات داخله و منبع درآمد اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان. سازمان‌های بین‌المللی نظری بانک جهانی در مورد انتقال‌های پولی مهاجران کاری در تاجیکستان چنین بها می‌دهند. اما همکنون بانک‌ها نیز در تاجیکستان انتقال‌های پول از خارجه را محک قرار داده بر اساس آن به مشتریان قرض می‌دهند. چند از بانک‌های تاجیکستان در این زمینه برنامه‌ای قرضه را راه‌اندازی کردند. چرا بانک‌ها در تاجیکستان به پول‌های انتقالی مهاجران چشم دوختند؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
اگر شما هر ماه از فرزند، شوهر و یا پیوند دیگرتان از خارج پول دریافت کنید، دری بانک های تاجیکستان هم برای قرضگیری برای شما باز می شود. چندی از بانک های تاجیکستان حالا به مشتریان بر اساس سندهای انتقال پول از خارج قرض می دهند. مشتریان برای دریافت کردن چنین قرض باید برگه های انتقال پول را به بانک پیشنهاد کنند و بر پایه آن بانک به آنها می تواند قرض بدهد. در بیرو قرضی تاجیکستان می گویند چون میزان معاش های رسمی در کشور خیلی پایین است و بر اساس آنها نمی شود به مشتریان قرض داد. بانک اسخت در تاجیکستان یکی از چنین بانک هاست که بر اساس انتقال های پولی مهاجران به مشتریان قرض می دهد. شفقت کلانوف اقتصاددان ارشد این بانک روز 16 اکتبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
мешад мо да яхсе масулото мо ай мо маш бовери насмови аму справкои ки денежни преводи ки пул меграм насмани аму карз дода мешад лекин именно насмани аму то определённо сума ша легирсен боша магар на основании доверительной мешады, он бовари худи продукт, тому основание же вам сейчас денежные переводы поступления прямого дороги.
برتری این برنامه قرضه به گفته مسئولان بانک این است که مشتری بدون شخصی کفیل و بر اساس پیشنهاد چک انتقال پولی می تواند قرض بگیرد. بهره سالانه چنین قرض با پولی سامانه 38% در یک سال را تشکیل می دهد. معاش های رسمی اعتماد بانک ها را به پرداخت پذیری کم می کند. بسیار بانک و تشکیلات های قرضه دیگر هم در تاجیکستان انتقال های پولی مهاجران را منبع مهمترین درآمد مشتریانشان می دانند و در تکه به آن به مردم قرض می دهند. چون با گفته ناظران امور مالیه بر پایه معاش‌های رسمی درآمد مشتریان خیلی کم است و اگر بانک‌ها تنها با همین گزارش‌ها اکتفا کنند شاید به شماره خیلی ناچیز قرض داده توانند. در بیوره قرضی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفتند اگر بانک‌ها به معاش‌های رسمی قرضگیرندگان تکیه کنند نباید به کسی از 5000 سومانه بیشتر قرض بدهند. منوچهر اساس‌زاده یک مسئول این بیوره روز 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مثلا میگم اگر تاجیکستان نگیری باید اگر از 5000 سومانه یک قرض بگیری اون یکی 600 تا 700 تا اینکه بانک‌ها تو 5000 دلار میگیرن که همین альтернатив не успешно дохода не шамаетям. Види периода день сама.
سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی بارها اعتراف کردند که پول‌های انتقالی مهاجران منبع درآمدهای اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان است، اما برای نخستین بار است که بانک‌ها در تاجیکستان با تکیه به پول‌های مهاجران به شهروندان امکان می‌دهند به قرض‌های بانکی دسترسی پیدا کنند. برخی از مشتریان نیز در تاجیکستان اعتراف می‌کنند که پول‌های فرستاده نزدیکانشان از مهاجرت نه تنها متکای مالی هر روزشان است، در گرفتن قرض نیز در حالت ضروری تکیه‌گاهشان می شود. در همین حال رهبران برخی از تشکیلات های قرضه در تاجیکستان با اعتراف آنکه انتقال های پولی از سرچشمه های مهمی درآمدی خانواده های کشور است می گویند بحران سال های اخیر در روسیه نشان داد که این درآمد نیز دائمی و بی خوف نیست. گلبهار محکم و رهبر تشکیلات امانتی و قرضه ایمان اینترنشنال از کلانترین بنگاه های قرضه در تاجیکستان می گوید در تشکیلات زیر رهبری اش فاکتور انتقال پولی خویشاوندان از خارج را به نوبت می گیرند، اما با آن پره تکیه نمی کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
потому что вот кризис, который был в России, показал, насколько эти источники неустойчивы.
بحران آخر در روسیه نشان داد که انتقال های پولی مهاجران چندان ثابت نیست. سیاست مهاجرت سخت‌تر می شود، برخی از مهاجران کارشان را از دست می دهند، اخراج می شوند. هرچند مهاجران ما تنها در روسیه نیستند و از دیگر کشورهای اروپا و آمریکا هم به نزدیکانشان پول می فرستند. در تصمیم گیری ما هنگامی دادن قرض فکتی درآمد از حساب مهاجرت را به اینابت می گیریم، اما آن برای ما اساسی نیست.
режимов тоже влияет на источники формирования этих денежных переводов.
خانم محکموه افزود در تاجیکستان داشتن جای کار نیز نمیتوانند منبع ثابت درآمد شماریده شود، چون که در هر لحظه کارمند میتواند جای کارش را از دست بدهد. از این رو به گفته محکموه اکثر تشکیلات های قرضه زیر ریسک و خوف های زیاد به مشتریان قرض میدهند. این است که نزدیک به نصف مشتریان بانک های تاجیکستان قرضهای از بانک گرفته شان را سری وقت بازپس نمیدهند. طبق معلومات آماری قرض سری وقت نپرداخته مشتریان به بانک ها در تاجیکستان حالا به 4 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسیده است.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حمله بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مسجد مرکزی ولایت غور افغانستان تقریبا 90 نفر کشته شدند. این حمله ها بگاه 20 اکتبر صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر مسئولیت حمله به مسجد کابل را بر دوش گرفت. جنرال افضل احمد سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل گفت که حمله در وقت نمازگزاری ساکنان انجام شده است و افزود
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر امطاری وارد مسجد شده، اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
حکومت افغانستان این حمله های مرگبار را شدیداً محکوم کرد و آن را جنایت ضد بشری و مخالف با ارزش های اسلام دانست. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که تنها در یک هفته اخیر ده ها غیر نظامی در افغانستان قربان شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که جلسه نوبتی این پیمان نظامی تابستان سال 2018 در کارگاه نو در بروسل برگزار خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این جلسه با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار کند. استولتنبرگ روز 20 اکتبر گفت که نشست آینده ناتو رابطه میان اروپا و آمریکای شمالی را تقویت خواهد بخشید. ناتو تقریبا 4000 نیروی بین المللی را در کشورهای بالتیکا و لهستان جابجا کرده است تا با تهدید در مرزهای شرقیش، به خصوص تهدیدی که پس از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه به وجود آمده است، مقابله کند. روسیه سال 2014 این نیم جزیره را تصرف کرد و یک جزء قلمروش ساخت. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در یک نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میل بیشتر کشورش برای تقویت همکاری با دوشنبه را بیان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان نیز در نامه گفته است که دوشنبه برای تقویت همکاری با تاشکند تمام تلاش را به خرج خواهد داد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت نامه میرزیایف روز 20 اکتبر بخشیده به 25 سالگی روابط تاجیکستان و ازبکستان دسترس شد. رئیس جمهور ازبکستان گفته است حالا حجم تبادل مال می افزاید و همکاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد گسترش می یابد. در 20 سال اخیر رابطه های تاجیکستان و ازبکستان تدریجا محدود شده. میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی نیز از 500 میلیون دلار آغاز سال‌های 2000 تا همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته بود، ولی شروع از آخر سال گذشته 2016 بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف داد و گرفت بین این کشورها رو به افزایش نهاد. مقامات امنیتی مصر از کشته شدن به کمیت 35 مأمور پلیس این کشور در حمله بالای مخفیگاه یا پنهانگاه شورشیان خبر دادند. آنها گفتند که این حمله روز 20 اکتبر در صحرای غربی مصر صورت گرفته است. وزارت امور داخلی مصر در یک اعلامیه گفت شماری از تروریست ها نیز به قتل رسیدند. جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است، اما مقامات امنیتی مصر از آن نگرانی کردند که شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده، احتمال شماری تلفات بیشتر گردد. و مدیر اداره مرکزی اکتشافی آمریکا مایک پامپئو گفت که بنا به بهاگذاری مقامات اکتشافی آمریکایی دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته به نتایج رای‌دهی تأثیر نرسانده است. پامپئو در این باره در سخنرانی مرکزی تحلیلی بنیاد حفظ دموکرات آخری این هفته خبر داد. این در حالی است که هنوز در ماه ینوری امسال در یک گزارش ماموریت اکتشاف ملی آمریکا گفته میشد مقامات اکتشافی بهاگذاری نکردند که حمله های کیبرنتیکی و تلاش های تبلیغاتی مسکو به انتخابات چه تأثیر داشته است. سخنگوی اداره مرکزی اکتشافی دین باید میگوید مقامات اکتشافی پاسخگوی بخش نظارت و تحلیل تصمیم ها احتمال های واقعی و عمل های جای داشته سوبیکت های خارجی هستند. آموزش روندهای سیاسی و یا وضع افکار عامه در داخل کشور به ماموریت مقامات اکتشافی شامل نمی شود. پیشتر از این بیوروی فدرالی تحقیقاتی اداره مرکزی اکتشافی، آژانس امنیت ملی و ماموریت اکتشاف ملی به خلاصه یگانه آمدند که روسیه نه تنها به روند انتخابات دخالت کرده است، بلکه این عمل را با هدف کمک به نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ و زیان رساندن به مرکه تبلیغاتی نامزد دموکرات ها هیلاری کلینتون انجام داده است. پرزیدنت ترامپ تا کنون پافشاری دارد که روسیه در پیروزی و هیچ سهمی ندارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
در دو حمله جداگانه بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مرکز ولایت غور افغانستان 89 نفر کشته شدند. مسجد امام زمان واقع در ناحیه دشت برچی کابل، محل نمازگزاری پیروان شیعه و مسجد مرکزی ولایت غور از سنی ها بود. جزئیات بیشتری حادثه را من مولا رجب یوسفی میگویم. حمله بالای دو مسجد بیگاه جمعه صورت گرفته گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر ادعا کرد که حمله کابل را یکی از جنگجویانش انجام داد. تا حال مسئولیت حمله به مسجد مرکزی ولایت غور را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. حمله های مرگبار بالای نمازگزاران در دو مسجد افغانستان بعد یک روز کشته شدن 43 سرباز در یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت قندهار رخ داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که تنها در حمله مسجد امام زمان در کابل 56 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. جنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل، در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت حمله کننده مواد ترکنده بسته در بدنش را به گاه 20 اکتبر هنگام ادای نماز به کار درآورد. او افزود:
تروریستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، به اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
در ترکش دوم در مسجد مرکزی ولایت غور 33 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. احمد حسین دانشیار، رئیس ناحیه دولینه ولایت غور گفت فضل احمد، یکی از فرماندهان جنگ علیه طالبان، هنگام انفجار در مسجد بود و کشته شد. عبدالهادی خطیبی، سخنگوی والی غور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمازگزاران این مسجد اهل تسنن بودند. برخی از ساکنان که روز شنبه در دفن قربانیان ترکش در مسجد امام زمانی کابل اشتراک داشتند گفتند دولت برای تامین ثبات اقدام جدی تر بکند. حسن پور، ساکن شهر کابل گفت:
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد امکان و در همه حالات تامین بکنند و به هر حال این حادثه ای که رخ داد بسیار مصیبت بار بود. ما آن را از هر حادثه به هر جهت و به هر دلیلش که باشند محکوم میکنیم.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه نیز این حمله ها را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن مردم در مکانهای مقدس و در هر جای دیگر جنایت ضد انسانی و مخالف با تمام ارزش های اسلام و حقوق بشر است. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در صحیفه رسمی خود در تویتر نوشت: آنهایی که نمازگزاران را در مسجد کابل و غور کشتند سزاوار صلح و رحم نیستند. ایالات متحده آمریکا حمله های روز 20 اکتبر و روزهای گذشته در افغانستان را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک بیانیه گفت ایالات متحده در پهلوی مردم افغانستان است و به حمایتش از تلاش‌های دولت و مردم افغانستان برای به دست آوردن صلح و ثبات در آن کشور ادامه می‌دهد. گفته می‌شود در 5 روز اخیر در ترکش‌ها در افغانستان بیش از 200 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بانک اروپایی تجدید و رشد اعلان کرد که در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک دست ندارد. مسئولان این بانک گفتند تصمیم از کار راندن بخشی از کارمندان اگرو اینوست بانک را سهامان بزرگش گرفتند. بانک اروپایی تجدید و رشد خود 12% سهمیه های اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. آنتون اوسوف، سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد، در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
سالهای اخیر در شورای ناظران اگرو اینوست بانک نیستیم و از این رو نه در بررسی و نه در اختصار کارمندان این بانک دست نداریم. طبق قاعده چنین تصمیم ها از سوی سهمداران بزرگ و تنظیمگری صحای بانکی در تاجیکستان، یعنی بانک ملی، گرفته می شود.
اوسف افزود بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد در اخراج کردن شماره زیاد کارمندان این بانک دست ندارد. این زمان سهمدار اساسی اگرو اینوست بانک دولتی تاجیکستان است. 87.3% سهمیه های این بانک مال دولتند که وزارت مالیه از نام دولت به آن صاحبی میکند. چون بانک اروپایی تجدید و رشد خود را از طلب اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک کنار کشید و گفت این تصمیم سهمداران کلان است، معلوم می شود وزارت مالیه و بانک ملی در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک سهم دارند. آنتون اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار خرد و یا میناریتری اگرو اینوست بانک است و بنابر جای داشتن اختلاف ها در استراتژی رشد منبعی این بانک در امور اداره آن شرکت ندارد. ولی به گفته او این سازمان به تاجیکستان در امر حل مشکلی بانک های گرفتار بحران شده اش کمک میکند. او گفت
مشکلات بانک ها به زودی حل نمی شود. برای درک مشکل اصلی امور بانکی در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید و رشد یک شرکت کنسالتینگی را کرا کرده است که عین زمان وضعیت را از داخل می آموزد. وقتی نتیجه های این پژوهش آمده شدند، بانک اروپایی تجدید و رشد با بانک ملی برای معتدل کردن وضعیت بانک ها در تاجیکستان تلاش می کند.
И мы рассчитываем и дальше работать в банковском секторе Таджикистана, чтобы укреплять его и развивать.
Усов говорит, фаулет и мутадили банков барой хар кешвар, а зумла Таджикистан нехоят мухимас, чунки банков ба истилях рагхой хунгарди хар як иктисад хастанд. آنتون اوسوف میگوید بانک اروپایی تجدید و رشد تا زمان انجام پژوهش مشکل بانک های تاجیکستان از دادن هر گونه مشورت و یا دیاگنوز حالت بانک های کشور خودداری میورزد. شرح بانک اروپایی تجدید و رشد در مورد دستورش جهت اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک در حال است که این بانک اخیراً نزدیک به 2000 کارمندش را اختصار کرد. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگی تاجیکستان است که رهبریش را مرادعلی علی‌مردان رئیس سابق بانک ملی و معاون پیشین نخست وزیر بر عهده دارد. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگی تاجیکستان طی دو سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاجیک پرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان شدند، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از مفلس شوی نجات یابند. دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. اما بعد کمک های دولت نیز وضعیت این دو بانک معتدل نشد و هنوز هم در پرداخت پول امانات گذاران عاجز است. بانک همچنان گرفتن پول را نیز از بانکمات هایش برای یک مشتری در یک روز تا 300 سومانی محدود کرده است. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های نظام ساز تاجیکستان تا سال 2014 3-1 بازار بانکی را در کشور در دست داشت. این بانک همچنان مؤسس شرکت و کارخانه های مثل شرق، جمعیت سهامی پخته خطلان، تشکیلات قرضی باوری و همکاری و شرکت لیزینگی لیزینگ فایننس است. اختصار یک باره نزدیک به 2000 کارگر از یک اداره در تاجیکستان به سابقه است. هرچند وزارت مهنت و شغل اهالی اعلان کرد که سال گذشته 2016 24000 کارمند در تاجیکستان از جای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10000 نفر بیشتر بوده است.
منو از من جدا نیو نیو گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو 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 بکش من نیو بیرم بیرم و اسکش من بیرم نیو نیپر خطا دودت کار نیستی نیو نیو بکش من نیو بیرم بیرم و اسکش من بیرم نیو نیپر خطا دودت کار نیستی من نگو 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 بس حرف مو با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب بیاد من باز نیا نیا یادی برباد من باز نیا نیا در خواب بیاد من باز نیا نیا یادی برباد من نیا نیا بکش من نیا بیرم بیرم و اسمش من بیرم نیا نیا در خواب تو در کار نیستی نیا نیا بکش من نیا
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یاور رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که انتقال قبر چند ارباب جمعیتی و ادبی از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاه لوچاب نه پنهانی بلکه با مشورت با پیوندان آنها صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالجبار رحمان‌زاده یاور رئیس جمهور در رابطه با جامعه روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا اعتراض نزدیکان برخی از این ارباب جمعیتی ناجاست. ایرینا تیخانوا نبیره جبار رسولوف رهبر سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی به آرامگاه لوچاب برده شده است روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایتی کرد. باید در صحیفه رسمیش در فیسبوک نوشته است برای بدون آگاهی آنها کوچانیدن قبر بابایش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانوا ادعا کرده است که مقامات فرزند و نبیره های جبار رسولوف را در مورد کوچانیدن قبر آگاه نکردند. اما عبدالجبار رحمانزاده میگوید
بر همه قطعی صحبت شدگی است، موافقه شدگی است، کرای بحثی تلاشای زیاد نیست. میرزاید همه چیز با همه اکادمی علما با دخترش تلفنی صحبت داشت و در خارجه بودم وقت دخترش در مسکو. باید تعمیر می شود در سطح بلندی خوب آماده می شود.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد بلوچاب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در ایواکنش به نگرانی ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عینی جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگ حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد.
امین یک چیکن پس این روز که باغ که هست باغ گورستان را مبادل کردن دکار نیست. همه کن بگیره همون لطف می برن جایی همون شخص هایی که می شون لطف برد. همجور رو نمی زنن. از اون پرلی نمی خیلی می گیرن با خسرو که دنجا می مونن و جوش می کنن. تامی هنرمند های تامی شخص هایی می سال سبر همجور به لطف بخورد که مخصوص این دوری همون سویتی بودم دوری سویتی و سخت و قبرستان هست.
تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جبار رسولوف، محمد عاصمی، باقر امزاده، کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچاب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیمی شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند. هرچند نزدیکان برخی از این افراد گفتند که از کوچ دادن قبر گذشته هایشان خبر نداشتند، با این تصمیم مقامات نیز مخالفت نکردند. بختینسا ملاجانوا، خواهرزاده جبار رسولوف که تازه از مسکو به دوشنبه آمده است، گفت خوب شد که به آرامگاه لوچاب بردن، چون که باغ عینی جای استراحت است و آدمان گاه سرخوشی میکنند. ممکن است نسبت به روح گذشته ها نیز به احترامی شود. سریا رحیمزاده دختری باقر رحیمزاده روز 17 اکتبر از آن اظهار تأسف کرده بود که آنها ندانستند کی و چگونه قبر پدرش و دیگران را انتقال دادند، در حالی که به گفته او در مصلحت 2 ماه پیش مقامات به آنها هیچکس ضد کوچاندن قبرها مخالفت نکرده بود. باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی دفن شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 هکتار می باشد باسازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد. آرامگاه لوچاب 10 سالهای اخیر مکان دفن سیاستمداران، روشنفکران و فرهنگیان تاجیکستان شده است. میرزا ترسونزاده یکی از چهره های شناخته تاجیک بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعدن این آرامگاه تدریجا به مکان آخرت نویسنده ها و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خانواده جوانی که در گذشته از بیماری سیل رنج می برد از وضع سلامتی فرزندشان در صفی نیروهای مسلح و خطر سیرویجیوبی هم خدمتانش نگرانند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. نکروز کامل 22 ساله به گفته نزدیکان بهاری امسال از خانهشان در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق به ارتش برده شد. به ادعای نزدیکان با وجود آنکه اسم نکروز در دفتر گرفتاران سیل ثبت است، او برای ادای خدمت به قسم نظامی 02267 شهر اسفره سوخت سفربر شده است. کامیل عادیلوف پدری نکروز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسرش را کارمندان کمیساریت حربی از خانه بردند، اما آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. کامیل عادیلوف پدری 10 فرزند است و می گوید 4 پسرش در روی خط بیماران سیل قرار دارد.
تو میگم یکی رفته و خیلی جوی خنوز رفته، یه خیلی بیسفره داشت. اگر رفته و کسل سوا میسه و خیلی خیلی سو کسل بخواد میسیم یکان نور رفته خیلی یکان شیدن هم قذاب دردنه بود تانست یاد در خدمت میتونم نیو.
در تاجیکستان جوانان سینی دعوتیه که بیماری سیل دارند از خدمت در ارتش آزادند، ولی جان عادیلوف برادری نکروز کامل گفت دادرش باید خوب معاینه میشد، چون یک سال پیش در بیمارخانه تبوبت گرفته بود و میگوید تصمیم دارد در این باره بعد دادستانی حربی شهر کولوب شکایت برد. مسئولین کمیساریت حربی ناحیه شمسدین شاهین گفتند در واقع نکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است، اما مومینوف یک مسئول این کمیساریت در صحبت با رادیوی آزادی گفت نکروز سال 2009 از مریضی سیل تبابت گرفته بود.
یه بعد سال 2000 نه تا نامی چند دیگر مراجعه نکرده است و چند بار رنگین کردی همه فقط در کزت شامش قط فویز هسته خیلی روی خطی فالون و دمون هم در پیشنیاد که هم بیمارتون هست مادم پیشنیاد که اگه هم روی خط را ست فویز در دست موندون.
در بیمارستان سیل نویه شمسدین شاهین گفتند که نام نکروز کامل در فهرست مبتلایان سیل هست. شریف بگنظرف سردختوری بیمارخانه سیل در ناحیه شمسدین شاهین در صحبت با رادیوی آزادی گفت
میاکد در روی خط من هسته سال 2009 هم تبابت گرفته گید.
سیلشناسان تاجیک میگویند در واقع بعد از 5 سال تبابت بیماران سیل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند. میرزومد اشورف سیلشناسی تاجیک گفت سیل بیماری سیرویتی و اجتماعی است و در شرایط نچندان خوب زندگی از جمله سردی و کم غذایی احتمالی دوباره خروج کردنش زیاد است. میرزومد اشورف تا 3 سال پیش در بیمارستان سیل ناحیه شمسدین شاهین به حیث سردختور فعالیت داشت. او گفت به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری های سیل در صف نیروهای مسلح در موسم دعوت حربی به کمیساریت ها دو فهرست ارسال میکرد، هم روی خط بیماران فعال و هم غیر فعال یا آنهایی را که 5 سال قبل تبابت گرفته و دیگر مراجعه نکرده اند. این سیلشناس تاجیک دعوت جوانانی را که در فهرست دوم قرار دارند، یعنی بیماری سیل را از سر گذراندند، به صف قواهای مسلح توصیه نمیدهد. ادعای خانواده سرباز نکروز کامل در مورد اجباری به خدمت جلب شدن فرزند بیمارشان در حال است که مسئولان بیمارستان سیل میگویند آنها هر سال یک ماه قبل از موسم دعوت حربی روی خط بیماران را به کمیساریت های حربی میفرستند. افراد شامل این فهرست از خدمت آزاد میشوند. در فهرست امسال بیمارخانه سیل ناحیه شمسدین شاهین نام 57 جوان سنی دعوت آورده شده است. سیل بیماری سیرویتی است و از طریق راه نفس میتواند از یک نفر به نفر دیگر گذرد. سالی روان یک مقام بلندپایه کشور با وجود حالت های جلب جوانان بیمار به صف ارتش تاکید کرده بود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در موسم دعوت بهاری از آن نگرانی کرد که حالت های جلب جوانان بیمار با خلاصه های نادرستی طبی پزشکان مشاهده شده است. آخر سال گذشته هم حکومت تاجیکستان رسما از مقامات تندرستی انتقاد کرده بود که در جریان جلب جوانان به ارتش به چند جوان مریض اجازه خدمت را دادند. در میان مریضی های آشکار شده التهاب شوش، التهاب کروده، زخم معده و خونروی و هم خاموشی یا تغییر وضع روحی نامبر شد.
در پی نامه دست جمعی گروه روزنامه‌نگاران سوخت به دادگاه ولایتی که برای بی‌طرفانه و منصفانه بررسی گردیدنی بحث دادگاهی مهینه عطای و سردبیر رادیوی دنیا اف ام استرفشان با مؤسس این رسانه مساعدت کند، مؤسس راه سازش و حل مصالحت‌آمیز مشکل را پیشنهاد کرده است. نامه را گروه روزنامه‌نگاران سوخت هفته گذشته به دادگاه ولایتی سوخت ایراد کرده بودند. من معصومی محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند ایراد می کنم. مهینا اتایوا سردبیر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در شهر استرافشان روز 20 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا رهبریت کارگاهش به او حل بحث با راه مصالحه را پیشنهاد کردند. خانم اتایوا افزود:
حاضرش را اگر افتاده تین که آماده کارتون نکنید اگر خواهید اگر نید بید اگر دیگه کارتون رو دیده گردید ما آشتون هم میتیم همون فایزای بان کارتون هم میتیم همون رکلام های آورده گیتون رو توتیه که من یک ابرش پرسان میره دو سانی باید با آمده با خوبی و نغزی های چه جایی که نشدستو عزیزان می نویسید کنید.
نظیر تورسونوف مدیر رادیوی دنیا اف ام نیز این را تصدیق کرد و گفت که او از اول جانبداری حل مصالحه‌آمیز بحثش با سرمحرر بود. او افزود:
ما باید افکار پیش کردیم نه باید که اومده راجعه من ناخود رو سوکه این من شوکه اینجا برادر من دیره گفتم دکتروی درشته بچه هم بیا و یا بیا برنامه کنید.
بحثی مدیر و سرمحرری رادیوی خصوصی دنیا اف ام در استرافشان بعدی آن سر زد که به قول مهینه اتایوا سرمحرر این رادیو اول ماه سپتامبر رهبرش او را بدون آگاهی قبلی و سبب معلوم از کار سبکدوش کرد. خانم اتایوا میگوید بعدتر به او کار دیگری مجری برندگی را پیشنهاد کردند که قبول ندارد. به قول او اختلاف نظر در بعضی مسئله های کاری با مدیرش باعث رخنه در مناسبت آنها و بالاخره از کار رانده شدنش گردید. ولی مؤسس و مدیر رادیوی دنیا اف ام میگوید به کار دیگر گذرانیدن اتایوا در چارچوب اختصار کارمندان رسانه‌اش انجام گرفته او به قانون شکنی دست نزده است. اول ماه اکتبر بعد یک ماه انتظاری حل مصالحه‌آمیز مشکل سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام مهینه اتایوا برکنار شدنش از این وظیفه را غیر قانونی خواند و برای دوباره سر این کار آمدن به دادگاه استرافشان شکایت برد. او از دادگاه خواست او را به وظیفه‌اش برقرار و از مؤسس همزمان مدیر این رسانه ماهانه 2 ماهی بیکاریش و حقش از پول رکلام های با مساعدت او پخش گردیده را برویاند. اتایوا میگوید حدود 1 ماه منتظر حل بحث بود ولی چون پیشنهادش از جانب رهبریت کارگاهش قبول نگردید بعدی آن به دادگاه استرافشان عریضه دعوایی برد. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه مستقل رسانه های مستقل تاجیکستان ننسیمید که مهینه اتایوا را با وکیل دفاع تأمین کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بدون سبب و آگاهی قبلی به کار دیگر گذرانیدن اتایوا نقص حقوق یک روزنامه‌نگار می باشد.
مؤسس فقط باید مثلا مبلغ و سیاست مثلا ریدکسیونی مهم مثلا تمام دیگه کارگر نیست و مثلا سرمحرش شکراتش می کرد دیگه.
محبت جورای و وکیل دفاع مهینه اتایوا از جانب سازمان ننسیمید به رادیوی آزادی گفت که از راه مصالحه‌آمیز حل بحث سردبیر رادیوی دنیا اف ام با مدیر این رادیو استقبال میکند. دنیا اف ام دومین رادیوی خصوصی در استرافشان است که بعد رادیوی اویس پلیوس سال 2015 به پخش گفتارهای فراغتی و اطلاعاتی خود در 24 ساعت شبانه روز شروع کرده است. امواج این رادیو از استرافشان تا درآمد ناحیه عینی و قسمت مرکزی ولایت سغد پهن می شود. دعوای سردبیر این رادیو علیه مدیرش سیومین بحث دادگاهی خبرنگاران و رسانه های سغد است که سال روان به دادگاه رفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امرالدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکارانی دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار جوانان در بهبود یافتن حیات آنها مساعدت کند. امروز در برنامه همکارانی دیگری ما سرویناز و افسانه و مولا رجب و مومین هم ما را همراهی میکنند.
بله، اما زرنگیز تبسم ها کجا شد؟ تبد میسه که خیره است. کی خفه کرد؟
هیچی نه امردین، فقط صبح بروقت خبرها در برای جنگ و جنجال جوانان با همدیگر و اموزگاران را خوندم و خود به خود زیق شدم. نراحت میکند آدم را چونین مناسبت و رفتار. خودی همین افزایش خبرها در برای زن و زنی مکتب چگان در پی تحقیر و به احترامی استادان نگرانی بزرگ سالان را در جامعه ببار آورده است.
فهمیدم، نوار جنگ مکتبچه با معلمش را تماشا کردی این صبح فکرم؟
بله.
این نوار زرنگیز چند روز است در شبکه های اجتماعی چرخ میزند. در این نوار معلمی جوان در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتبچه با مشت با معلم حمله میکند.
درست، و این تنها نه، در این نورید چند خبری دیگر هم هست امریدین، ولی بهتر است این صحبت را بعدتر در برنامه ادامه دهیم. حالا به دوستانمون نامگوی موضوعهای اصلی نشریه امروزه آینده ساز را باید معرفی کنیم.
بله راست، نباید در آغاز برنامه تابع دوستان را هم یک بار خیره کنیم. دوست عزیز، با توجه باشید، امروز در برنامه
چارمغز و همپاره بجای پول کتاب در مکتب،
جبری شاگرد آموزگار را تحقیر کرد، به همسینفش کارد زد،
ارمونی علوی هینوی برای عملی نمودنی آرزوهای جوانان صنعتکار.
شرح مطلب ها را یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید، اما بعد چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون را با نوگانی های عالمی جوانان آشنا کنیم. خبرها را هم از همکار ما سروناز روح‌الا خواهیم شنید. بفرما سروناز.
یک سازمان مدافع حقوق انسان در واشنگتن با پخش اظهارات در رابطه با رویخط شدن افراد مربوط به اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان اظهار تشویش کرده، از وزیر امور خارجه این کشور رکس تیلرسون خواسته است در این زمینه اقدام کند. در اظهارات این سازمان که روز 19 اکتبر در وبسایتش نشر شده است، گفته می‌شود که رویخط افراد مربوط به گروه LGBT در تاجیکستان می‌تواند باعث ایجاد خشونت و تبعیض افراد مربوط به این گروه شود. در این اظهارات از وضع اقلیت‌های جنسی در آذربایجان و چچنستان به عنوان مثال تبعیض و بدرفتاری یاد شده، گفته می شود که در این کشورها حادثه های بازداشت، شکنجه و قتل این افراد در پشت پنجره و قید گرفته شده است. دپارتمان دولتی باید سریع اقدام کند و نگذارد که تاجیکستان به چچنستان دوم تبدیل شود. گفته می شود در اظهارات سازمان مدافع حقوق انسان، اخیراً ساختارهای حفظ حقوق در تاجیکستان فهرست نزدیک 370 همجنسگرار را تهیه کرده است که به قبل آنها بنا به سبب افراد شامل گروه آسیب پذیر بودنشان با قید اپراتیوی گذاشته شدند. بحث دو دانشجوی سال سیمی دانشگاه طبی تاجیکستان با رزبار گروهی مرگبار در ساحل دریای دوشنبه انجامیده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی، حادثه 11 اکتبر در کوچه ساحلی رخ داده است. منبع میگوید حادثه از منظره کوچک میان دلشاد قربانعلی و قربان کریموف دانشجوی سال سیمی دانشگاه طبی آغاز گردیده است. سپس مکانی رزبار نزد دریای دوشنبه انتخاب گردیده، از جانب قربانعلیف دلشاد شریکانش مظفر خالقوف، سمندر جان محمدوف، دانشجویان کالج طبی و از جانب قربان کریموف نزدیکانش فاروق کریموف و پرویز سیف‌اللهیف به جای حادثه حاضر شدند. زمین لاتوکوب سمندر جان محمدوف با کورد و فاروق کریموف ضربه زده به قتل رسانیده است. مامورین میلیسیا میگویند در پی این حادثه جان محمدوف فوراً چیپته خریده خواستی پرواز به مسکو را کرد، اما از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی بازداشت گردید. اشتراکچیان حادثه بازداشت گردیده، تفتیش پرونده جنایی علیه آنها ادامه دارد. دکانی فاکولته آمادگی دفاع حربی دانشکده تربیت جسمانی برای داخل نمودن یک دو طلب به بخش بودجوی کالج تربیت جسمانی 5000 تومانی رشوت تلقی کرده است. گفته می شود دکانی فاکولته در نتیجه عملیات بازجویی در ناحیه شهرمنصور دوشنبه از داخل خودروی گمان بر شونده پس از گرفتن 5000 تومانی دستگیر شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت حبیب الله سلیموف با ماده 247 قسم 3 بند آ کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده، بعدی به انجام دن تفتیشات پیشکی آن با تصدیق فکر ایدارکنی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. آنا مومینوا مدل تاجیکستانی در پای اوازدهی اوموی با سکونه بهترین های آزمون زیباسنم های جهان 2017 راه یافت. طبق نتیجه های اوازدهی که در سامونه آزمون اعلام شدند، با سکونه بهترین ها آنا مومینوا از دوشنبه با 15.5% آواز ها، تاتیانا فومیچیوا و ماریا دمیلوا با 18 و 17% آواز ها راه یافتند. Ана Муминовай 26 сола маълумоти олии иқтисодӣ дорад ва ба ҳайси модели ҳирфаӣ дар намоишҳои мод ширкат мекунад. Қисмати финали озмун 10 ноябр дар Сочи баргузор мешавад.
تشکر از سروینوس. خبرهای دیگر هم داریم البته. حالا یک آهنگ میشنویم و بعدن تازه های دیگر و شرحی مطلب های وعدگی رو میشنویم.
بله، ترانه از شورت رسول است و نام دارد سطری کتاب. آهنگش بد نیست. زرنگیز میتوانی برای کم تبت بالیده شدن تا شروع صحبت بیرقصی.
بله بله میرقصم. خود را با رقص بشونیدن مطلب های جدی و خبرهای نو آماده میکنیم.
در خلوتی با تو بودنم آشنا، گم کردیم دلی خیش، دستی تو دادم بود و نبودم، نیادی از پس و پیش. آرزوها را با تو میبینم، فقط دارمی فقط به تو ندارم، هیچ آرزوی حال هوایم بودن.
کتابی پرمحتوی تشبیه خوب ها زرنگیز؟
بله.
محبوبش رو چون یک سطری کتابی پرمحتوی تصویر کرده از تاواز خان.
البته اگر در برای خود کتاب هم یکان ترانه های خوب ایجاد و ثبت می شود جالب می بود. هم ترغیب کتاب و هم یک موضوع نو در عالم موسیقی. شاید هم باشد یکان آهنگ در این موضوع ولی من نشنیدم. در برای فیلم یا سینما مثلا یک سرودی خوب هست اما در برای کتاب به فکرم نه.
واقعا ایده خوب. اه در زیم زرنگیز در یک برنامه گذشته یادت باشد صحبت یک خواننده مکتب در ختلان را شنیده بودیم که می گفت با دستور مکتب به پخته چینی رفته است و باید پول پخته چیده‌اش را برای اجاره کتاب به مکتب دهد. مکتب از پول کتاب قرضدار بوده است.
بله بله یادم هست. چی شده است؟
این واسه تنها در این منطقه نبوده است. در رشت مثلا برای دیگر مکتب ها می خواهند قرض کتاب را برگردانند.
خب چرا؟
مقامات اداره معارف ناحیه رشت هم در یک تصمیم غیر عادی از خوانندگان مکتب های میانه منطقه خواستند که در عوض پول اجاره کتاب چهار مغز و خوچ و کاغذ پاره و آهن پاره بیارند. مقامات گفتند که مکتب های رشت از پول اجاره کتاب 482 هزار سومانی نزدیک 50 هزار دلار قرض دار شده باید به هر شکل این مبلغ را پرداخت کنند.
عجیب، این مکتب ها چرا اینقدر از کتاب قرضدار میمونده باشند و آیا حق دارند که با این راه یعنی با جلب خواننده ها به یگان کار این پول را جمع آوری کنند؟
من هم مثل تو به همین سوال پاسخ میخواهم بگیرم. حالا چنین امکانیت هم داریم زرنگیز. همکارمون مولا رجب یوسفی این موضوع را تحلیل کرده است. حالا او را میشنویم.
دو فرزند خدایدان نصراتوف یک ساکن رشت محصل مکتب میباشند. صبح 20 اکتبر فرزندان او از والدینشان طلب کردند که به هر کدامشان 1 کیلوگرمی چهارمغز بدهند. در عکس صورت آنها به مکتب نمیروند. خدایدان میگوید قبلا به بورپولی و ژورنال پولی و دیگر پول پرسی های فرزندانشان برای مکتب عادت کرده بود. اما طلب چهارمغز او را حیران کرد. اما فرزندان او نمیخواستند بدون چهارمغز به مکتب روند و این قهرمان ما مجبور شد با دایرکتور مکتب تماس گیرد و اصل قضیه را فهمد. خدایداد از قبل دایرکتور مکتب میگوید طلب چهارمغز از خوانندگان با دستور مدیر معارف ناحیه صورت گرفته است و باید قرض اجاره کتاب از سالهای پیشین را پرداخت کند. خدایداد میگوید
اگر به شرط چهارمغز ندارد 10 سومونی پول میورید. سحر خیزم فرزندان گریه دوران ما چهارمغز نداریم بیام اومد پول ته. من گفتم اخی این در یگان قانون گذاری نیست. چی به اتفاق است؟ زنگ زدن دایرکت مکتب گفت که مورم دی معارف فرما دادست که از هر یک خواننده 1 کیلوگرم چهارمغز جمع آوری کردن میورید. اگه جو دوران مردم
این ساکنی رشت ادعای مسئولین ناحیه درباره فراوان و در قدیراه بودن چهارمغز را رد کرده سوال میگذارد که مگر چیزی در قدیراه پرتافتگی در بازار 10-12 سومانی نرخ دارد؟ طلب آوردن چهارمغز برای برگرداندن مبلغ قرض اجاره کتاب های درسی به گفته والدین دو روز قبل از جانب مدیران مکتب ناحیه رشت صدا داده است. این طلب غیر عادی در حال صدا داد که هفته قبل در یک جلسه در وزارت معارف و علمی تاجیکستان مسئله قرض اجاره کتاب های درسی از سالهای پیشین بررسی شده. چند مدیر معارف برای برنگرداندن قرض ها تن به هم گرفتند. یک مسئول اداره معارف ناحیه رشت روز 20 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این تصمیم با مشورت مسئولان وزارت معارف و علم راه اندازی شده است. با گفته او
هم شما مبلغ مسیتونه ستوندن مبلغ معنی شما میتونه که در همه کوچه و راسته خوچ چومز هست یک کلو خوچ و یک کلو چومز جمعواری کنیو درکت مکتب و با سعودو بگذاره و کریتن سشگره شبای معارف نشان بدید.
این منبع گفت رهبران مکتب های میانه چهارمغز و خوش و کاغذ پاره و آهن پاره جمع کرده خوانندگان را به سودا گذاشته مبلغ آن را به امانت بانک می‌سپارند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که به مدیران معارف تنها سپارش شده است که یگان راه دسترس را پیدا کرده قرض اجاره کتاب های درسی را برگردانند. شهلو عبدعلی‌زاده یک مسئول ریاست مکتب های میانه وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی گفت
سرکشی پدر و مادران است که مبلغ کتاب قرض دار شدگی است. اگر مبلغ پیشینه قرض وای شود، کنده شود و قرض کنده شود، پول کتاب آورده شود، با کتاب های از نو چوب کرده تقسیم کرده میتونه از دوگر. خیلی دیرکتروی گفته بودن که روح شایی بید گفته.
قرض اجاره کتاب از مشکلات عمده در مکتب های کشور بوده. طبق آمار قرض آنها میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. هرچند قبلا در بعضی از منطقه ها برای پرداخت قرض کتاب مبلغ الاوگی طلب می کردند، اما این تجربه نادر است که از خوانندگان محصولات طلب می کنند. تحلیلگران می گویند تا زمانی که وزارت معارف شفافیت در سمت فروش کتاب های درسی را درست به راه نماند قرض ها زیاد می شوند. یعقوب سعید روزنامه‌نگاری تاجیک که درباره چاپ کتاب های درسی و مسئله های وابسته به آن تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است میگوید وقتی خواننده برای مبلغ پرداخت کرده اش برای کتاب رسید دریافت نمی کند خطر آبوله شدن این مبلغ ها خیلی زیاد است. به قول یعقوب سعید در حالی که دولت از بخش خصوصی طلب می کند که برای هر فروششان رسید بدهند چرا در نهادهای زیرتابع وزارت معارف چنین عمل جاری نمی شود؟ جناب سعید افزود
واسه همین رعایت نکردن مثلا فایده ها از جانب خود دولت مثلا فایده های فروش یعنی نداشتن نپرداختن چک حساب و کتاب در خدمت دوستان همین باعث می شود که پول گم شود. خواننده ای نیست که پول مکتب را سپارد. آموزگارا حتما از اگر که مثلا نگام کمبغل باشد در سینف از حساب دیگر شاید پول جمع کرده میتیند.
از روی مقررات سالهای اخیر وزارت معارف مکتب های میانه را با کتاب های ضروری درسی تأمین میکند. مکتب در دوام 3 سال این کتاب ها را به اجاره داده خرج نشر کتاب ها را از این حساب باید به وزارت برگرداند. بعد از 3 سال این کتاب باید رایگان در اختیار مکتب گذاشته شود. ولی با سبب مشکل جمع آوری مبلغ اجاره کتاب قرض عمومی مکتب های تاجیکستان از مرز 20 میلیون سومانی گذشته است.
تشکر از مولا رجب. قیمت اجاره یک کتاب درسی برای یک شاگردی مکتب از 3 تا 15 سومانی را تشکیل می‌دهد و در صورت خراب شدن صفحه های کتاب باز جریمه مقرر شده است. در مجموع برای یک شاگردی مکتب قیمت اجاره مکتب های درسی در یک سال تا 100 سومانی برآورد می‌شده است.
زرنگیز این بخیر است. مهم این تصمیم برگردانیدن قرض کتاب با جنگ و شپ و شپ خواننده و آموزگار نه انجام
بله اصلا میدونی امریدین بعضن در بحث اوید به احترام و قدر حضوری آموزگاران برخی میگویند که محض چنین تصمیم ها و پول جمع آوری ها باعث به پایین رفتن قدر و منزلت آموزگاران امروز در نزد خوانندگان شده است. اکثریت میگویند که نسل پیشتری خواننده ها خیلی به آموزگاران احترام قائل بودند.
شاید حالا طور مشاهده می شود خواننده با آموزگار یک به یک به قول می شود. نوار آخر جنگ خواننده با معلم هم دلیل این است. باز این خبر دیگر را گوش کن. یک خواننده مکتب در ناحیه سینوی پایتخت با اتهام تحقیر آموزگار بازداشت شده است. علیشر خیرالله 17 ساله اینچنین برای با کارد زخمی نمودن همسبقش محمد صالحوف متهم است.
در این باره همکاری ما مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارد. حالا گزارشی او را میشنویم.
یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 19 اکتبر بر رادیو زودی گفت هر دو این حادثه در یک وقت رخ داده، صالحوف برای حمایت از آموزگار مورد حمله قرار گرفته است. با گفته همصحبت ما علیشر خیرالله در حضور خوانندگان معلم مکتب را دشنام داده است. وقتی محمد صالحوف با حمایت از معلم برمیخیزد، میان دو همدرس مناقشه سر میزند. یک مسئول مکتب رقم 93 ناحیه سینای شهر دوشنبه که علیشهر در آنجا تحصیل دارد روز 19 اکتبر گفت که حادثه بعد از درس رخ داده است. او گفت علیشهر پیشتر در مکتب 81 پایتخت میخواند. با مکتب مدیر معارف با سبب عوض شدن محل زیستش به مکتب آنها آمده است. بازداشت این خواننده مکتب با جرم تحقیر معلم مکتب و کار زدن یک همسالش در حال است که این شب و روز در شبکه های اجتماعی نوار زن و زنی یک معلم دیگر با خواننده به چرخش در آمده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو زودی گفت برای شناسایی افرادی که در این نوار حضور دارند تفتیش آغاز شده است. در نواری که یک هفته اخیر در شبکه فیسبوک ادنا کلاسنیک و اینستاگرام چرخ میزند، در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتب بچه با مشت به معلم حمله میکند. مونیسا نورماتوا آموزگاری سابقه دار مکتب رقم 25 شهر دوشنبه گفت شمار خوانندگان به قول او به انتظام خیلی کم است، اما رفتار یک نفر درس گروهی را به هم میزند. او گفت
شخصا من فکر میکنم که همین بعضی اویلاو از پدر و مادرم وابسته ارمو ندارم که فرزندشان چیکار میکنه، چیکار میخونه، چیکار میکنه، نام از مکتب و مادر رفتن میگیره. سعی نیستم که یکون پدر و مادر نمیخواه فرزند همه خیسته بود، لیکن زو یک طلبه دارم پدرش خودم درس میدادم، پدرش هم همیشه آداب و اخلاقش بود. وجه بیت تمام پدرش مکتب نزدیکم نمیشود، پروایم ندارد، بسته از رمکه انسانگری بیرون راست دیگر.
این آموزگار میگوید خوانندگان بیشتر با آموزگاران جوان به احترامی میکنند. رستم صدولازاده یک آموزگار جوان میگوید ارزش ها در میان نسل نوراس تغییر کرده است و مسئله معمولی جبر استاد به زیمهر پدر دیگر تاثیرگذار نیست. او میگوید زمان شوروی هر جبر استاد به خواننده میکرد والدین اعتراض نداشتند. حالا با خواننده کم سخت صحبت کردن میتواند سر استاد را در بلا گذارد.
در اوضاع پدر مادر میرود کشتل معلم هم کپا بانه خطیر معلم دیگر خای کش و کش زیوتی چوا گفته یگون چی نمیکنه طلبه را دیگه کردارش نیست برای همین این خوشزنی و همین چیزو اینا بین بسیار چیده.
در همین حال برخی از خوانندگان مکتب های میانه گفتند که بعضی از آموزگاران جوان شیوه خوبی درسدهی نداشته با محصلین با لحن تند گپ میزنند. یکی از خواننده ها گفت بعضن آنها نه چون با شاگرد خود بلکه نفری از خودشان خرد رفتار میکنند. فکر میکنند باید همه از آنها اطاعت کنند و برای همین گاه زوری میکنند. بنا به اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشتر این خواننده ها برای اشتراک در زن و زنی از جمله زن و زنی گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. ماه انور سال روان در پی یک چنین زن و زنی میان خوانندگان دو مکتب در ناحیه سینای شهر دوشنبه دو مکتب بچه کشته شد. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب بچگان آسیب پذیر که دیگران را به جنجال میکشند روی خط کرده است و در تمام مکتب های شهر رقم های تلفنی ناظران محلی ثبت شده است تا هنگام چنین حادثه ها فوری آنها را آگاه کنند.
گزارش مومن احمدی را در رابطه با مناقشه های بین آموزگاران و خوانندگان و عامل و پیامدهای آن را شنیدید. اگر در این رابطه دوستی عزیزی آینده ساز هم یگان گفتنی یا نظری دارید می توانید در سامونه ozodi.org زیر این مطلب همکار ما بنویسید.
بله، اما ما حالا برنامه را با یک پر آهنگ و یک مطلب فرهنگی پی می گیریم.
در خانه نعمت کرس مجدهی بسار زهری با کام ماست پیهانم شکر شود صد سجد نور واقع کنند جان بی زمین گرهان یگان نور خدا بر سفر شود
خوبه بود از سمندر پولادوف، آوازخوانی که این شب روز با یک گروه جوانان تاجیک دوستداران موسیقی یک رویه نو، موسیقی فیوژن را می آموزد.
فیوژن؟
بله، فیوژن یک سبک نوی موسیقی بوده است. جوانانی هم که این سبک را می آموزند شرکت‌داران لایحه نوی موسیقوی آرمونیا هستند که از جانب بنیاد سوروس راه اندازی شده با جوانان موسیقی کسبی را می آموزد.
جالب است، آرمونیا.
بله زرنگ، زمینا قرار است پس از یک ماه دیگر به صحنه استرادا، جاز و پاپ و رپ تاجیکستان یک گروه آوازخوانان و آهنگسازان نوی جوان و کسبی وارد شوند. این جوانان شرکت‌داران لایحه موسیقوی آرمونیا هستند که سه ماه قبل برای آموزش و راهنمایی جوانان لیاقتمند راه اندازی شد. خوب، در این باره همکار ما افسانه کبیرشاه معلوماتی بیشتر دارد. حالا گزارش او را در باره این لایحه یک جا میشنویم.
نظرداد لنگرشویف یکی از شرکت‌داران این لایحه این شب و روز خیلی سرکار است. او با نزدیکی روی یک صحنه کلام باید یک رویه نوی موسیقی فیوژن را معرفی کند. نظرداد میگوید از خوردی به موسیقی شوق داشت، اما این رویه را که هدفش آمیخته کردن موسیقی های جهانی مثل راک و پاپ با آهنگ های خلقی است، او طول سه ماه در لایحه آرمونیا از خود کرده است.
مشق کرده استیم که بسیار چیزهای ما نمیفهمیدیم، نشنیدیم، همین چیزها را با گرفتیم، بسیار مخبول موده شدیم.
مثل نظرداد، در لایحه آرمونیا امروز 35 جوان صنعت دوست دیگر رویه های مختلفی موسیقی و رقص را می آموزند. آنها لایحه های مذکور را در میدان برای عملی کردن آرزوهای خود می دانند. تشبسکاران لایحه موسیقوی آرمونیا هم می گویند این طرح برای پشتیبانی و راهنمایی جوانان با استعداد راه اندازی شده است که می خواهند هنر خود را معرفی و طریق موسیقی احساس خود را بیان کنند. لایحه مذکور با تشبس بنیاد سوروس و در 4 بخش راه اندازی شده است. صنعتکاران و آهنگسازان معروف در این لایحه با جوانان رویه جاز، رپ، پاپ و فیوژن رقص را می آموزند. جسور خلیلوف، بستکار معروف تاجیک، در این لایحه چون استاد رویه جاز جلب شده است. در گروه او 8 جوان این رویه موسیقی را می آموزند. جسور میگوید راه اندازی چون این لایحه ها برای یک جوان عادی که با موسیقی شوق زیاد دارد مهم است.
جوانی خودم را یاد دارم که همیشه امکانیت یا شرایط برای نواختن اسباب موسیقی ثبت آواز را می جستم. در فکر این بودم که چی طور یک استودیو برای ثبت موسیقی پیدا کنم و چی خیل گروه خود را تشکیل دهم. برای آن که یک جوان به این همه دست یابد، به او تحریک یا راهنمایی ضرور است. طرح آرمونیا محض همان تکان و امکانیتی است که برای معرفی جوانان پیشنهاد شده است.
به گفته جسور، برتری این طرح از آزمون لایحه های دیگر در آن است که آن به روندهای معاصر صنعت برتری می دهد. روندهایی که رشد آنها در تاجیکستان امروز از نگاه او خیلی مهمند. لایحه موسیقی رپ را هم دستگیری می کند و یک هدف اصلی دیگری آن انعکاس مشکلات اجتماعی توسط خوانش رپ، رشد افکار انتقادی گفته می شود. بختیار قلندرشایف، رسام و موسیقی‌شناس و رپسرا معروف با نام بختی، در این لایحه در بخش رپ به جوانان کمک میکند، میگوید حالا رپسراهای جوان به موضوعهای عاشقی بیشتر توجه دارند.
در اینجا به آنها چه طور انتخاب شدن موضوع، چه طور ایجاد شدن آهنگ و متن برای رپ آموخته می شود. مثلا بچه های ما حالا اینجا در موضوعهای اجتماعی مثل نابرابری جنسی، به احترامی نسبت پیران، موقع زنان، نشعمندی رپ آماده دارند. ما به آنها می گوییم که از اینترنت موسیقی را به اجازه و تیار گرفتن و رپ خواندن درست نیست.
استادا میگویند در روزهای اولی کار لایحه جوانان صنعت دوست مشکل میکشیدند، به ویژه آنهایی که در گروه فیوژن یا رویه موسیقی آمیخته درس میگرفتند. سمندر پولادوف، آوازخوان معروف و استاد رویه فیوژن در لایحه آرمونیا میگوید
بچه های گروه قبلا به موسیقی پاپ و راک رغبت داشتند. من کوشش کردم جهانی نوی را در موسیقی برای آنها معرفی کنم، دانش های نوی موسیقی بگیرند. آنها قبلا تنها با نقاره می نواختند، حالا چندین ساز دیگر ملی و معاصر را می نوازند و استفاده می کنند. خیلی پیش رفتند و این رویه را دوست داشتند.
حالا شرکت‌داران لایحه موسیقوی آرمونیا در تمرین های آخرین خود حضور دارند. آوازخوانان بهترین موسیقی جاز، رپ، فیوژن و بهترین رقاصان لایحه صاحب ادرار پولی و رشد کسبی می شوند. ولی نظر داد یکی از شرکت‌داران لایحه آرمونیا و ҳамтоёни ӯ ҳоло бесаброна барномаи калони ҳунариеро интизоранд, ки маҳз ба хотири муаррифии онҳо пас аз як моҳи дигар баргузор мешавад. Ӯ бовар дорад, ин оғози хубест барои муаррифии онҳо чун санъаткорони касбӣ ва донандагони мусиқиҳои замонавӣ.
Ташаккур аз Рафсона. Ба ҷавонони санъаткор ва ташаббускорони тарҳи ҳармония мо барору комёбӣ мехоҳем. ҳатман дар ин концерти онҳо бояд ширкат кунем амридин. Ташаккур аз шумо ҳам дӯсти азиз, ки то ин лаҳзаи барнома бо мо омадед ва умедворем пушаймон ҳам нестед.
Умедворем барномаҳои баъдӣ ҳам бо мо хоҳед буд ва якҷо сари матлабҳои муҳиму ҷолиби дигар баҳс ва андеша хоҳем кард. Аммо ҳоло як оҳанг нашри навбатии барномаи ояндасозро ҷамъбаст мекунад ва мо ҳам худоҳофиз мегӯем ба ҳамаи шумо.
Хайр.
Худо нигаҳдоратон.
Айё умеди бе ҳоси паноҳат бар худо бодо раҳи умрам зироҳи ту ба фарсахҳо ҷудо бодо ба фарсахҳо ҷудо бодо шикасти шишаи ишқам ба санги сахти бадномӣ ту дар ман ишқро куштӣ ба хомӯшӣ ба оромӣ ба хомӯшӣ ба оромӣ агарчи ғусаам додӣ гирифтӣ аз ман озодӣ надоди лаҳзае шодӣ туро оҳи дили зорам мегирад ай ҷафокорам ای جفاکار